بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام و رحمت خداوند بر شما. باز هم توفیق حاصل شده که میهمان منازل شما باشیم با برنامه راه و بیراه، برنامه‌ای که دوشنبه شب‌ها تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمندش اگر به صورت زنده این برنامه رو ببینید و تکرارش سه‌شنبه، روزهای سه‌شنبه میتونید تکرار این برنامه رو ببینید، برنامه‌ای که بیننده اون هستید دیگه. فکر میکنم اگر همراه بوده باشید میدونید که محتوا به چه اساسی هست و بحث نقد وهابیت هست و مقایسه ای بین تفکرات وهابیت و عملکرد وهابیت با سایر مذاهب اسلامی که انشاءالله برای شما بینندگان عزیز و ارجمند هر جلسه ای که ما مطالب رو مطرح میکنیم این موضوع اختلافی که بین وهابیت و سایر مسلمانان هست در مسائل مختلف روشن‌تر و واضح‌تر میشه. طبق معمول دوشنبه شب‌های گذشته در خدمت استاد عزیز استاد یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود. الصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوار هستم در این ایام که به هر حال ماه دعا و نیایش هست ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت هست.
متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند انشاءالله امشب هم موضوع ما پس جدید رو آغاز خواهیم کرد و از محضر استاد استفاده خواهیم کرد و در این برنامه انشاءالله بس اخبار وهابیت رو هم خواهیم داشت. منتها قبل از اون در خدمت استاد یزدانی در مورد خلاصه‌ای که در هفته گذشته مطرح شد و شما بینندگان عزیز قطعاً دیدید و پیگیری کردید خواهیم بود تا یادآوری بشه برای همه ما تا انشاءالله سوال جدید و موضوع جدید رو مطرح بکنیم. استاد یزدانی بفرمایید در جلسه گذشته چه مطالبی گفته شد؟
ما یکی دو جلسه است که به بحث‌های سیاسی وهابیت پرداختیم. در دو جلسه گذشته به بحث وهابیت و استعمار و اینکه وهابیت ساخته‌ای دست استعمار هست پرداختیم و از کتاب‌های خود وهابی‌ها و همچنین از کتاب‌های خود استعمارگران و کلیپ‌هایی که از خود استعمارگران و خود وهابی‌ها پخش کردیم ثابت کردیم که وهابیت ساخته‌ای دست استعمار هست. اونها هستن که وهابیت رو ساختن، بزرگش کردن، کمکش کردن، با او پیمان نامه بستن و الان هم اونها با پیمانی که با به هر حال کشورهای استعمارگر بسته اند سرپا هستند و اگر اون پیمان ها نباشه اینها سرپا نخواهند بود. و همچنین در برنامه قبل تقابل دیدگاه وهابیت رو با سایر مسلمان ها در امر حکومت دینی و حکومت سیاسی بررسی کردیم و گفتیم که وهابیت دیدگاهشون این هست که در امر حکومت دینی الی ابد فرزندان محمد ابن عبدالوهاب خلیفه هستند، حکومت دینی رو بر عهده دارند، مقام افتا رو بر عهده دارند و الالعبد خاندان آل سعود هستند که خلافت سیاسی و حکومت سیاسی رو در اختیار خواهند داشت. این پیمان نامه است که بین محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب بسته شده و اونها پیمان بستند که حکومت دینی همیشه در آل شیخ یا فرزندان محمد ابن عبدالوهاب باشه و حکومت سیاسی در محمد ابن سعود و فرزندانش در آل سعود الالعبد باشه و تا امروز هم این گونه بوده و انشالله که مسلمان ها اجازه نمیدن بیش از این ادامه پیدا کنه و انشالله به زودی با درگیری هایی که بین خودشون اتفاق خواهد افتاد حکومت وهابیت برای همیشه نابود خواهد شد. و همچنین از کتاب های خود اینها ثابت کردیم، از کتاب‌هاشون و از کلیپ‌های متعددی که پخش کردیم اینها گفته بودن دموکراسی کفر هست، کسی حق نداره به حکومت دموکراسی اعتقاد داشته باشه. خب طبیعی توضیح دادیم که اگر دموکراسی بخواد در عربستان پیاده بشه اولین چیزی که انجام میشه سقوط حکومت آل سعود هست و طبیعتاً اینها علیه دموکراسی مقابله میکنن، ایستادگی میکنن که مبادا مردم عربستان زمانی به فکر انتخاب خلیفه توسط خودشون باشن، انتخاب حاکم رو خودشون انجام میدن و این با پیمانی که محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب بسته در تضاد هست. اینها دموکراسی رو در عربستان کفر میدانن. اما از اون طرف هم کلیپ هایی هست که اینها میگن اولین کسی که دموکراسی رو بنیانگذاری کرد خلیفه دوم هست. از اون طرف کلیپ های متعددی از اینها بود که میگفتن در ایران دموکراسی نیست، باید دموکراسی باشه، و از این شعارهایی که البته خب ما نخواستیم اونها رو پخش کنیم و پخش هم نمی کنیم. در ایران باید دموکراسی باشه، در عربستان دموکراسی کفر هست. اینها رو در هفته های گذشته ما بیان کردیم و انشالله این روز هم با موضوع جدیدی که اون هم بحث استغاثه است، بحث مهم استغاثه است، در خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. بینندگان عزیز و ارجمند، مباحثی که در برنامه راه و بیراه مطرح میشه، اگر مباحث اعتقادی و عقیدتی باشه، از اونجایی که لازم شیعیان هم به صورت دقیق مطلع بشن از عقیده خودشون بر مبانی که بر اون و مبانی که بر اون هستند، و همچنین اهل سنت آشنا بشن با عقیده شیعه، مباحثی که در خصوص عقیده هست نظر شیعه هم مطرح خواهد شد ان شاء الله. و امشب با موضوع استغاثه در خدمت استاد یزدانی هستیم و به صورت کلی من میخوام عرض کنم تقابل دیدگاه وهابیت و سایر مذاهب اسلامی در موضوع استغاثه با و اختلافاتی که دارند با هم دیگه. انشاءالله امشب در خدمت استاد یزدانی هستیم، بررسی خواهیم کرد که اصلا موضوع استغاثه چه هست، وهابیت چه نظری رو داره و سایر مذاهب در این خصوص چه میگن. کلیپ هایی رو هم آماده کردیم، انشاءالله تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم با این موضوع که وهابیت چه میگوید راجع به استغاثه و سایر مذاهب چه میگویند، و انشاءالله مشخص بشه برای بینندگان عزیز یکی از اون موارد اختلافی خیلی مهمه بین سایر مذاهب و وهابیت به صورت مستدل و مستند. در خدمتتون هستیم.
خب، یکی از مباحث اساسی و اختلافی که شدید هست بین وهابیت و سایر مسلمان ها همین بحث استغاثه و توسل و تبرک و زیارت قبور و مسائلی که مرتبط هست با این قضیه است. خب، وهابی ها میگن هر نوع استغاثه به شخصی غیر از خداوند حرام هست، کفر هست، شرک هست، و کسی که این کار رو انجام میده خونش حلال هست، مالش حلال هست و حتی نوامیسش حلال هست و کشتنش واجب هست. استغاثه به چه معناست؟ استغاثه به این معناست که کسی از غیر خداوند کمکی بخواهد و از او درخواستی کمکی بکند، اون شخص زنده باشد یا مرده. خب زنده رو جایز میدونم، همشون اتفاق دارن، اجماع دارن که کمک گرفتن از زنده از غیر خدایی که زنده باشه اشکالی ندارد. یعنی اگر کسی زنده باشد تأثیرگذار هست، تأثیر داره، و اگر بمیره تأثیر نداره. بنابراین استغاثه از غیر خدا که زنده هست جایز هست. یعنی خدای زنده در کنار خدای بزرگ اشکالی نداره، ولی اگر اون شخص مرده باشه نمیشه. این به این معناست. و توسل به این معناست که کسی پیش شخصی برود و او رو واسطه قرار دهد بین خودش و خدایش، بگوید که خدایا به حق فلانی فلان حاجت رو به من بده. یعنی از خود اون شخص نمیخواهد، که مثلا نمیره پیش قبر پیغمبر یا رسول الله تو حاجتم رو بده، بلکه پیغمبر رو واسطه بین خودش و خدا قرار میده.
یعنی مورد اول بلد. میشه استسقا، مورد بلد. دوم میشه توسل.
بله، در حقیقت استغاثه درخواست کمک از خود شخص هست. شخصی بره پیش پیغمبر یا رسول الله، استسقل امتک فانهم قد هلكوا، میشه استغاثه، از خود پیغمبر بخواهد. اما توسل به این معناست که بره از خداوند بخواهد خدایا تو رو به حق فلانی، تو رو به آبروی فلانی، تو رو به حق رسول الله که خدا ما رو مثلا فلان حاجت من رو بده. این بحث فرق توسل و استغاثه است و ما امروز بحث استغاثه رو مفصل بررسی خواهیم کرد و بحث توسل رو هم انشاءالله میرسیم. شاید بحث توسل و استغاثه بیش از 20 جلسه طول بکشه. میخوایم توسل رو از قرآن ثابت کنیم، دیدگاه علمای مختلف مذاهب اسلامی رو بیاریم، بعد جوابهایی که وهابی ها دادن رو بیاریم، جوابی که علمای اهل سنت از وهابی ها دادن رو بیاریم، روایات اهل سنت رو با سند صحیح بیاریم، روایات شیعه رو با سند صحیح بیاریم. خب اینها بحث مفصلی است که انشالله شاید 20 جلسه طول بکشه و ما در خدمتون هستیم.
بله.
اما دیدگاه اهل بید علیهم السلام، چون ما قول دادیم در برنامه راه و بیراه اول راه رو نشون بدیم، بعد بیراه رو برای مردم معرفی کنیم که این راه است و این بیراهه. از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام، استغاثه به اهل بیت، به رسول الله، به سایر اهل بیت چیزی قطعی و شکی در اون نیست. روایات به صورت متواتر، نه یک روایت، نه ده روایت، نه صد روایت، بلکه به صدها روایت صحیح و سند میرسه که اهل بیت علیهم السلام استغاثه و توسل رو به اهل بیت جایز میدونن بلا شک. این از ضروریات مذهب شیعه است و هیچ کسی نیست از علمای شیعه که تا به حال مخالفت کرده باشه با بحث توسل و استغاثه به اهل بیت علیهم السلام. همگی بلا استثناء اجماع دارن، از شیخ صدوق و شیخ مفید بگیر تا امروز و زمان ائمه که روایات به صورت متواتر از اونها نقل شده. من فقط 4-5 تا روایت با سند صحیح از کتاب‌های شیعه می‌خونم که در این روایات صراحتاً بحث توسل و بحث استغاثه به اهل بیت علیهم السلام مطرح شده. روایت اولی که همه بینندگان عزیز با این روایت آشنا هستند و سراسر این روایت بحث توسل استغاثه مطرح شده، زیارت جامعه کبیر است. زیارت جامعه کبیر زیارتی است که تمام علمای شیعه، از شیخ صدوق که این روایت رو نقل کرده تا امروز تا همین الان، همه مراجع ما این زیارتنامه رو میخونن، مواظبت دارن و بسیاری از علمای ما و همچنین استاد ما هر روز روزانه این زیارت جامعه کبیر رو میخونن. خیلی هم شاید وقت نگیره اگه آدم حفظ بشه، حداکثر 15 دقیقه تا 20 دقیقه وقت میگیره. بسیار بسیار زیارت زیبایی است و در هر حرمی که بره، حرم ائمه، میشه این رو به عنوان زیارتنامه اون امام خواند. از اول تا آخر معارف شیعه است، اعتقادات شیعه رو درباره ائمه نقل کرده، از امام هادی نقل شده، سندش 100% صحیحه. ده ها نفر از علمای ما تصریح کردن به صحت این روایت و همچنین در داستانی که در خود مفاتیح هم آمده، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توصیه میکنه که زیارت عاشورا بخوانید، زیارت جامعه رو هم بخوانید. سه بار کلمه جامعه رو که جامعه رو بخوانید. اونجا دیگه در مقدمه ای که مرحوم شیخ عباس قومی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفاتیح الجنان نوشتن رو مراجعه کنن و علامه مدرسی و سایر علما رو تصحیح کردن. من تیکه های از این روایت رو برای بیننده های عزیز بخونم که خیلی زیباست. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، و مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لعمرکم، مرتقبون لدولتکم، آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون آئزون به قبولکم، مستشفعون الله عز و جل بکم و متقربون بکم الیه و مقدمکم امام طلبتی و هوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری. چقدر واضحه؟ اهل بیت، من سخن شما رو گوش میکنم، آخذون به قولکم، هرچی شما دستور بدهید انجام خواهم داد، عاملون به امرکم، دستورات شما رو انجام میدم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون بکم، بکمش در اینجا نیومده، اما در روایت دیگه هم آمده، لائزون بکم، آئزون به قبولکم، من به شما پناه میارم، من زائر شما هستم، من پناهنده شدم به قبر شما. کلام امام هادیه که داره آموزش میده به شیعیانش وقتی به زیارت یکی از اهل بیت آمدید این جملاتو بگید: مستجیرون بکم، زائرون لکم، لائزون آئزون به قبورکم، مستشفعون الالله عز و جل بکم و متقربون بکم الیه. من شما رو شفیع خودم قرار میدهم، من به وسیله شما به خدا نزدیک میشم، من در حوائج خودم، در اون چیزهایی رو که از خدا میخواهم، شما رو واسطه قرار میدهم و شما رو پیشواز خودم قرار میدهم که شما از خداوند بخواهید. در هر حالی، در هر امری، در هر کاری شما وسیله من هستید، شما واسطه من هستید و شما هستید که خداوند به هر حال دیگه مفصل هست. باز اگر جاهای دیگه از اینو بخونیم، باز میتونن بیننده‌های عزیز بخونن و هر روز هم اینو بخونن در آخرش، و به خصوص که هیچ گناهی نیست مگر اینکه اگر من بخواهم از اونها به هر حال جدا بشم رضایت شما لازمه. چی؟ به هر حال این و که میتونن بخونن: ولکم المودت الواجبه و درجات الرفیعه و المقام المحمود و المقام المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و شأن الكبیر و شفاعت المقبوله. تا آخرش کلن برحال این حدیث شریف زیارت جامعه کبیره سراسر داد میزنه که توسل و استغاثه نه تنها جایز و بلکه میشه گفت واجب هست به اهل بیت برای کسانی که مرتکب گناه شدن که دیگه کسی غیر معصوم، فقط معصوم فقط 14 نفر هستن، بقیه باید برای بخشش گناهان خود به اهل بیت علیهم السلام متوسل بشه. این یک روایت که دیگه بیش از این نمیشه روش صحبت کرد. روایت دوم،
بله سند روایت هم که فرمودید 100 درصد
دیگه ده. تمام علمای ما اجماع دارن بر صحت این روایت، بر صحت زیارت جامع. خود مرحوم شیخ صدوق که نقل کرده گفته من صحیح ترین زیارات رو نقل میکنم، وقتی اینو نقل کرده. علامه مجلسی میفرماید که صحیح ترین زیارتنامه‌ای که از اهل بیت نقل شده هم سندن و هم متنن این هست. پدر علامه مجلسی همین سخن رو گفتن. علمای معاصر ما، علمای ما اصلا در طول تاریخ مواظبت داشتن تمام، یعنی نمیشه گفت که یکی از علمای ما نداشتن، یعنی اگر بگیم که 100% علمای ما مواظبت داشتن بر خواندن زیارت جامع کبیره ادعای گزاف نیست و 100% همینطور هست و الان هم مواظبت دارن، علمای ما میخونن. پس این از بحث سندی اصلا روی این روایت غلط هست، هرچند که ما در سایت ولی اصل در قسمت 40 حدیث صحیح اونجا اینو بر سندی هم کردیم. روایت دوم در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 47 این روایت آمده. علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارشون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، معاویه ابن عمار، امام صادق. خیلی روایت سند کاملا صحیح صحیح هست، شکی در صحت روایت نیست که امام صادق علیه السلام میفرماید شعارنا یا محمد و یا محمد. شعار همیشگی ما استغاثه به پیغمبر هست، شعار اهل بیت استغاثه به پیغمبر هست و شعارنا یوم بدر یا نصر الله اقترب اقترب و شعار المسلمین در فلان فلان جنگ های مختلف رو میگه، ولی خب میگه شعار ما اهل بیت یا محمد هست. و باز در آخر روایت میفرماید و شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد، بازم تأکید میکنه شعار حسین ابن علی ابن ابی طالب سید شهدا علیه السلام در روز کربلا یا محمد بوده و شعار ما اهل بیت هم همیشه یا محمد هست. وقتی امام صادق علیه السلام میگه شعار ما این هست، دیگه چی بگه انسان؟ سند روایت هم کاملا صحیحه. بارها و بارها علی ابن ابراهیم پدرش بزنتی که دیگه از اصحاب اجماع هست و بقیه هم سند کاملا صحیح اعلایی هست، شکی در این نیست. حالا بر حال ابن هاشم را اگر کسی ضعیف ندونسته، حد اکثر حسن دونستن، ولی خب ما معتقد هستیم طبق گفته سید ابن طاووس او ثقه است و علمای ما اجماع دارن بر وثاقتش طبق گفته سید ابن طاووس. معاویه ابن عمار هم که دیگه شکی در وثاقتش نیست. این روایت دوم. روایت سوم در کتاب دلائل امامه آمده. ابوالحسن علی ابن هبت الله، ابو جعفر علی ابن حسین ابن موسی، پدرش سعد ابن عبدالله اشعری قمی، یعقوب ابن یزید قمی، محمد ابن ابی عمر، هشام ابن سالم. صحیح اعلایی. میگه دخلت علی عبدالله ابن جعفر ابن محمد بعد موت ابی عبدالله علیه السلام، وارد شدم بر عبدالله ابن جعفر ابن محمد عبدالله افتح بعد از شهادت امام صادق علیه السلام که او آقای برحال عبدالله ابن جعفر ادعای امامت کرده بود. من سوال کردم از او، درباره زکات سوال کردم، درباره چی سوال کردم، برحال نتونست جواب بده. وقتی نتونست جواب بده، من وقتی ادعا کرده بود که من امام هستم نتونست جواب بده، سرگردان شدم. فخرجت من عنده الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله مستغیثاً به رسول الله. از پیش عبدالله افتح خارج شدم، رفتم پیش رسول خدا که رفتم چیکار کنم؟ استغاثه کنم به رسول خدا، طلب کمک کنم از رسول خدا که یا رسول الله الی من پیش کی برم؟ الی القدریه، الی الحروریه، الی المرجعه، الی الزیدیه، کدوم مذهب بر حقه؟ الان امام صادق از دنیا رفته، عبدالله افتح ادعای امامت داره اما هیچ نشانی از امامت نداره، هیچ سوالی رو نمیتونه جواب بده. رفتم استغاثه کردم به رسول خدا تا اینکه دیدم که شخصی آمد، اذا اتانی رسول ابی الحسن علیه السلام غلام صغیر دون الخماسی. دیدم یک نوجوانی که کمتر از 5 سال داشت و نماینده امام کاظم علیه السلام بود، گفت که بیاید پیش مولاتون امام کاظم. وقتی پیشش رفتیم امام کاظم علیه السلام فرمود یا هشام قلت لبیک قال لا الى القدریه ولا الى الحروریه ولا الى المرجعه ولا الى الزیدیه ولكن الینا فقلت انت صاحبی فسألته فعجابنی ان کل ما عرفتو. امام کاظم علیه السلام از استغاثه هشام ابن سالم با خبر میشه، خبردار میشه، پیغمبر به او میرساند، بعد شخصی رو میفرستد پیش هشام ابن سالم که هشام لازم نیست پیش قدریه بروید، لازم نیست پیش حروریه خوارج بروید، لازم نیست پیش مرجعه بروید، زیدیه هم برحق نیستن، ولکن الینا من امام تو هستم، بیا پیش ما. و من هم رفتم پیش او، از او هر سؤالی کردم جوابم رو داد امام کاظم علیه السلام. چون ما اعتقاد داریم امام باید علم لدنی داشته باشه، در هیچ سؤالی گیر نکنه، هیچ مطلبی مخفی نباید برای امام باشد. و هرچه هشام ابن سالم سوال کرده امام جواب داده. این نص صریح است بر جواز استغاثه به قبر رسول خدا، و امام کاظم هم کار هشام ابن سالم رو تایید کرده، شکی در این قضیه نیست. روایت سومی خدمتون خوندم. روایت چهارم رو هم من خدمتون بخونم که اینم روایت جالبیه. حالا سه تا خوندم استغاثه بود، یه سه تا هم درباره توسل بخونم، روایتی که توسل رو ثابت میکنه
در کتب شیعه،
در کتب شیعه از اهل بیت علیهم السلام. علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل، فضل ابن شازان، صفان، سه تا سند داره روایت که امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی وارد مدینه شدی قبل از اینکه وارد بشی غسل کن، برو سراغ قبر پیغمبر، بر پیغمبر سلام بده، فلان جا وایسا، فلان جا وایسا، تا اینکه بعد امام یاد میده چطور زیارت نامه بخونی. زیارت نامه رو که خوندی تا اینجایی که میگه امام میفرماید که شما خطاب به پیغمبر خطاب کنید، اینجوری زیارت نامه رو بخونید. اللهم انک قلت، خدای خودت فرمودی، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدای خودت گفتی اگر انسانی گناهی انجام داد وظیفه داره و باید بیاد پیش پیغمبر، از پیغمبر طلب استغفار کنه، پیغمبر برای او از خداوند طلب استغفار کنه، خودش هم از خدا طلب استغفار کنه تا خداوند گناه او رو ببخشه. و اینی اتیت النبی که مستغفرن تائبا من ذنوبی، خدایا من اومدم پیش پیغمبر تو، برای چی اومدم؟ مستغفرن تائبا من ذنوبی، اومدم توبه کنم، اومدم که خداوند گناه مرا ببخشی. و اینی اتوجه بک الالله ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی. اون قسمت اولش حالا بحث توسل، و اما این قسمتش و اینی اتوجه بک الالله ربی و ربک لیغفر لی ذنوبی میشه استغاثه دیگه. پیغمبر بزرگوار اسلام، من آمدم تو رو واسطه خودم قرار بدم، با توجه به شما و شما رو که واسطه خودم قرار بدم بین خودم و خدا تا خداوند گناه منو ببخشه. روایت هم کاملا سندش صحیحه، سه تا سند صحیح داره این روایت، هم توسل رو ثابت میکنه و هم استغاثه رو. از امام صادق علیه السلام هم هست دیگه، شکی در صحت روایت نیست. کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 551 روایت شماره 1 از باب دخول المدینه و زیارت النبی و دعاء عند قبره، این یک باب روایت نقل کرده. روایت پنجم رو هم من بخونم که اینم روایت جالبی هست. و عنه عن ابیه عن حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان و معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب، اینم در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 309 نقل شده روایت شماره 3. و عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حسین ابن سعید عن فضاله عن ابان و معاویه ابن وهب، دیگه شکی در صحت روایت نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام به ما دستور داد وقتی نماز خوندید، مقصود نماز شب هست، اذا قمت الى الصلاه فقل، وقتی نماز خواستید بخونید اینها رو بگید: اللهم اني اقدم اليك محمدا بين يدي حاجتي و اتوجه بك اليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والاخره و من المقربين اجعل صلاتي به مقبوله و ذنبي به مغفوره و دعائي به مستجابا انك انت الغفور الرحيم. چقدر واضح هست، چقدر صریح هست روایت. خدایا من پیغمبر بزرگوار اسلام رو واسطه خودم قرار دادم تا حاجت منو بدی. من توجه میکنم به تو به وسیله پیغمبر. خدایا پیغمبر رو واسطه من قرار بده. فجعلنی بهی وجیها انک فی الدنیا والآخره و من المقربین تا آخرش. اینم روایت کاملا صحیحه، شکی در صحت روایت نیست. روایت ششم رو هم بنده بخونم، اینم سندش صحیحه. علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارشون ابن ابی عمر، معاویه ابن عمار، اینم روایت جالبیه، سند کاملا صحیحه که امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی اگر دعات مستجاب نمیشه، مشکل داری در این که دعات مستجاب بشه، هرچی داد میزنی دعاتو کسی قبول نمیکنه، شما این دعا رو بخون. یاد میده اللهم اینی اسألوک باسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم المحزون المکنون النور الحق تا آخرش. در آخر این دعا امام میفرماید این جمله رو بخون: و اتوجه الیک به محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته علیهم السلام اسألوک بک و بهم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا.
بعد دوباره جای کذا
هر حاجتی داشتی باید علاوه بر اینکه خداوند رو قسم میدی به اسماء مبارکش، باید پیغمبر رو هم واسطه خودت قرار بدی. به وسیله محمد و اهل بیت محمد علیهم السلام باید از خدا حاجتت رو بخواهی، بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر صلوات بفرستی تا خداوند حاجت شما رو بده. اینم روایت ششم. من یعنی فرصت این که ما بیش از این روایت بخونیم نیست، انقدر روایت در این باب زیاد هست، در این قضیه زیاد هست که شاید اگر 10 جلسه فقط ما هی روایت بخونیم هم تمام نمیشه، اما همین روایت کفایت میکنه و اگر هیچ روایتی نداشتیم غیر از زیارت جامعه کبیره برای ما کفایت میکرد، در این حالی که صدها روایت صحیح در کتاب شریف کافی و سایر کتابهای ما هست که توسل و استغاثه و تبرک و زیارت اهل بیت علیهم السلام رو ثابت میکنه. اجماع تمام شیعه است در طول تاریخ، از روز اول، از امیر المؤمنین صدیقه طاهره تا امروز، اجماع همه شیعه است بر جواز توسل و جواز استغاثه. هیچ شیعه هم تا حالا تردید نکرده. حالا اینا رو گفتیم بخاطر اینکه بعضی هم مدن اعتراض میکردن که شما برای جواز توسل و استغاثه استدلال میکنید به کار خلیفه دوم، به کار پسرش، اینا برای ما قابل قبول نیست. این روایت رو حجت نیست.
بله،
این روایت رو از امام صادق علیه السلام خوندیم تا بر حال شیعیان بدانن که نه یک روایت بلکه ده ها روایت موجود هست در جواز توسل و استغاثه.
بله،
ببخشید اگه طولانی
خواهش میکنم. متشکرم از شما سادی از نونی. بینندگان عزیز و ارجمند ملاحظه فرمودید این فقط نمونه از روایات شیعه بود که همه با سند صحیح بود. ملاحظه کردید شما بینندگان؟ به هر حال خدا رو شکر میکنی که این توفیق هست، ما از کتب شیعه هم اینجا داریم بهره میبریم و اساتید محترم هم به هر حال دارن کتب شیعه رو ولو به بهانه وهابیت مطرح میکنن، چون اینقدر دیگه بحث‌های استدلالی به کتب مخالفین شده بود که گاهن شیعیان اعتراض میکردن که ما از کتب خودمون که برای ما حجت هست مطلب میخواییم که بیاییم. قبل از اینکه وارد بحث دوم بشیم و در محضر استاد یزدانی بشیم، کلیپی رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ اول رو که در خصوص مذهب شیعه هست، همین مواردی که ذکر شد از کتب شیعه. اهل سنت گفتند میشه در فتاوایی که هست در مسائل مختلف به فقه شیعه رجوع کرد و مذهب شیعه رو یکی از مذاهب پنجگانه اهل سنت نام بردن. کلیپ رو با هم می‌بینیم، برمیگردیم ان شاء الله با ادامه مبحث در خدمتتون خواهیم.
هل يعتبر الازهر المذهب الشيعي المذهب الخامس اسلاميا؟
نعم، ده رسميا المذهب الخامس، مش مشكله. نعم، مذهب فقه جعفري، واحيانا يفتى به في دوائر الافتاء في اذا كانت هناك مشكله يعني اسريه، وخاصه في مسائل الطلاق والزواج ولا تحل يعني، او الاسره ستنهار ووجدنا لها حلا او اخر في المذهب الجعفري او المذهب الزيدي
استعملوه
مش مشكله. احنا ناس فاتحين يعني، وكلها كلهم مسلمين يعني.
الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بيني انا السني كمالكي وبين الحنفي السني وبين الشافعي السني، وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ عليه ونحميه من ونحميه من عبث السياسة.
بله، سخنان آقای احمد طیب بود در خصوص مذهب شیعه. که هفته گذشتن پخش شد ولی به خاطر اهمیتی که داشت مجددا پخش کردیم، لازم بشه باز هم در جلسات آینده پخش خواهیم کرد که شما بهتر بتونید تفاوت نگرش اهل سنت و وهابیت در خصوص شیعه رو درک بکنید. اما استاد یزدانی، عقیده شیعه مشخص شد و نظر اهل بیت علیهم السلام معلوم شد در این زمینه. خب ما می‌خوایم ببینیم نظر وهابیت در این خصوص چی هست، منتها خب به صورت مستند و مستدل که ان شاء الله ارائه خواهید داد، تا اینکه تفاوت رو بفهمیم، بهتر درک بکنیم و بعد از اون ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود با بحث اهل سنت.
اما دیدگاه وهابیت، این کلیپ که الان پخش کردیم صفحه یکی از اون کلیپ هاییست که باید همیشه و همیشه در شبکه ولایت پخش بشه، جواب محکمیست بر دهان وهابیت و مشت محکمیست بر دهان وهابیت که یک عالم سنی در مهمترین مرکز علمی اهل سنت دنیا، الازهر مصر، مهمترین مرکز دینی و علمی اهل سنت دنیاست. بله. این آقام شیخ الازهر، رئیس اون دانشگاه هست و تصریح میکنه که شیعه رو ما به عنوان مذهب پنجم اسلامی قبول داریم. گاهی در فتاوا به خصوص در بحث ازدواج گیر میکنیم، مشکل داریم، طبق مذهب جعفری فتوا میدهیم. و باز همین آقا احمد طیب در روزهای اولی که برحال به این منصب رسیده بود، کلیپ دومی که پخش شد ازشون، اونجا هم تصریح میکنه که اختلاف ما با مذهبی شیعه مثل اختلاف ما با مالکی هاست، مثل اختلاف حنفی با شافعیه. ما در اصول یکی هستیم، ما اختلافات جزئی بین مذاهب اسلامی وجود داره و این اختلافات باعث نمیشه که همدیگر رو بکشیم و فتوا به قتل همدیگه بدیم. کاملا برخلاف نظر وهابیت و امیدوارم که به هر حال تدبیر اندیشیده بشه که از این کلیپ هایی که ما پخش کردیم، حداقل تا حالا 35 تا 40 تا از این نوع کلیپ ها پخش کردیم، اینها هر روز پخش بشه و همین بسته برای روشنگری و روشن شدن اذهان اهل سنت و همچنین وهابیت
ان شاء
الله. اما دیدگاه وهابیت، آقای محمد ابن عبدالوهاب، من فقط از خود محمد ابن عبدالوهاب مطالب رو بخونم که ایشون صراحتن، حالا از ابن تیمیه هم فراوان هست ولی خب از ایشون میخونیم که به هر حال دیگه شکی درش نباشه. کتاب الدرر الثانیه فی الاجوبه النجدیه که کتاب بسیار بسیار معتبر از دیدگاه اینها و ما هم زیاد از این کتاب قطعا استفاده میکنیم. جلد اول کتاب العقائد صفحه شماره 144. و قال ایزن الشیخ محمد ابن عبدالوهاب، تا مطالبی که اون بالا از اول شروع میکنه، آقای محمد ابن عبدالوهاب چه مطالبی گفته، چه اعتقاداتی ما داریم چی نداریم، تا اونجایی که میگه و اما الذی انکرناه علیهم، اما اون چیزی که ما انکار میکنیم، مخالف هستیم با اون و اون رو با بقیه مسلمان ها فرق داریم، و کفرناهم به، و مسلمانان رو به خاطر اون تکفیر میکنیم، فا اینما هو الشرک بالله مثل ان تدعو نبیا من الانبیا او ملکا من الملائکه، کسی بخواند پیغمبری از پیغمبران را، یا عیسی یا موسی یا رسول الله، اینو کسی بگه، یا یکی ملک از ملائک مقرب در خداوند رو بخواند، یا جبرائیل یا میکائیل یا عزرائیل، یا عزرائیل به فریاد وهابیت برس، مثلا همچین توسل و استغاثه کسی بکنه، اگر کسی اینها رو انجام بده، کفرناهم به، ما اون رو تکفیر میکنیم، کافر میدانیم. تا مطالب بعدیش که برحال فهازا شرک و قریش، این شرکی بود که قریش انجام میداد، الذی کفرهم بهی رسول الله و قاتلهم این دهازا، این کفری بود که پیغمبر گفت قریش مشرکه و با قریش به خاطر همین قضیه جنگیده بود، چون اونها از ملائکه طلب برحال کمک میکردن، از پیامبران طلب کمک میکردن. حالا کدوم قریش بوده که مثلا در زمانه که کافر بوده پیغمبر اسلام رو میخوانده، دعا میکرده، یا رسول الله میگفته، حالا من ندیدم، شما اگر دیدید احتمال خود ابو جهل بوده که برحال اونجا واسطه قرار میداده پیغمبر رو، یا جبرئیل رو همیشه به حال واسطه قرار میداده دیگه. این حرف ایشونه،
محمد بن عبدالوهاب علم غیب داره، یک شخصیتی بوده به دست ما نرسیده ولی ایشون از طریق علم غیب پیش رسید.
به هر حال حرف آقای محمد بن عبدالوهاب دیگه، میگه کسی نبی از انبیا را بخواند، یا ملکی از ملائکه خدا را بخواند، یا برای ملائکه نذر کند، برای ملائکه قربانی کند، در کنار قبر پیامبر اعتکاف کند، خضوع کند، سجده کند، اینا شرکه. از پیامبر طلب حاجت کند اینا شرکه، فهازا شرک و قریش. این شرکی بود که قریش انجام میداد، اونها بودن که به پیغمبر متوسل میشدن، اونها بودن که به پیغمبر استغاثه میکردن، به جبرئیل استغاثه میکردن، این شرک قریش بوده.
پیامبر رو قبول داشتن ولی چون استغاثه میکردن پیامبر بوده.
از این جهت این حرف آقای محمد ابن عبدالوهاب هست. یعنی کلن انقدر فکرها متضاد هست، انقدر حرفا تضاد داره که واقعا آدم تعجب میکنه که چطور این مردم چه عقلی داشتن که اومدن حرفای محمد ابن عبدالوهاب رو خوندن و قبول کردن. و باز در مؤلفات مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در این کتاب هم در رسائل و شخصیه خودش ایشون همین مطلب رو میاره، مجموع مؤلفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب که در جلد 3 از این قضیه هست، در جلد جزء 3 از این کتاب هست، در کتاب الرسائل و شخصیه، نامه های شخصی آقای محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب آمده، الرسائل و شخصیه صفحه شماره 39، نامه ای که به عبدالله ابن سهیم می نویسه، یکی از کسانی که بهش نامه نوشته و بعد ایشون جواب داده. در اونجا چی گفته؟ وعلم ان المشرکین فی زماننا قد زادوا علی الکفار فی زمن النبی. مشرکین زمان ما از مشرکین زمان پیغمبر خیلی مشرکتر هستن. چی کار میکنن؟ به انهم یدعون الاولیاء و صالحین فی الرخاء و الشده و یطلبون منهم التفریج تفریج الكربات و قضاء الحاجات مع كونهم يدعون الملائكه والصالحين و يريدون شفاعتهم و التقرب بهم. در اینجا میگه مشرکتر هستن. چرا؟ چون هم اولیا رو میخونن هم صالحین رو میخونن، در سختی هاشون در گرفتاری هاشون از اونها طلب حاجت میکنن، در این حال ملائکه و صالحین رو هم میخوانند، استغاثه میکنند. چون این کار رو انجام میدن و چون از اونها طلب شفاعت میکنن، طلب تقرب میکنن، پس چیان؟ از مشرکین زمان پیغمبر هم مشرکتر هستن و همونطور که پیغمبر با اونها جنگیده ما هم باید با اونها بجنگیم. البته حرف رو از ابن تیمیه نقل میکنه ولی خب من در کتاب ابن تیمیه ندیدم این مطلب رو، هرچی جستجو کردم پیدا نکردم.
ابن تیمیه هم ایشون
بله، کتاب شاید از ابن تیمیه دستش بوده که دست ما نیست، ایشون همچین مطلبی رو نقل میکنه. به هر حال دیدگاه وهابیت خیلی واضحه، شبکه‌های وهابی رو که انسان ببینه صبح تا شب کارشون همینه. مسلمان‌ها مشرکن، مسلمان‌ها چون استغاثه میکنن، یا عبدالقادر گیلانی میگن، یا ابو حنیفه میگن، یا رسول الله میگن، یا حسین میگن، یا علی میگن، مشرکن. این دیگه نیاز به اثبات نداره. ما حالا به خاطر اینکه به هر حال عین مطلب محمد ابن عبدالوهاب رو نشون داده باشیم، این مطلب رو خدمت شما عرض کردیم.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی. هم استاد یزدانی اشاره رو داشتن به شبکه های وهابی که دقیقا همین خط محمد ابن عبدالوهاب رو دارن دنبال میکنن. بینندگان عزیز، کلیپ دوم که قرار انشاءالله الان پخش بشه و شما ببینید رو با دقت بیشتری نگاه کنید. انشاءالله این کلیپ در فواصل همه برنامه ها پخش خواهد شد. نظر این شبکه های وهابی، آقای عبدالفتاح خدمتی که به راستگویی هم دیگه خیلی شهره هستن ایشون، خصوص عباراتی که از نهج البلاغه میخونه و معلوم نیست از کجا از کدوم نهج البلاغه به دست ایشون رسیده، عبارتهایی رو به کار برده و مستقیما با اهل سنت در این خصوص صحبت کرده. ببینید این آقا چگونه برخورد میکنه و چه الفاظی رو به کار میبره برای اهل سنت و چگونه شیعه و اهل سنت رو متهم میکنه، حتی اهل سنت رو بیشتر از شیعه متهم میکنه به بدعت و شرک و به خاطر همین مسائل توسل، به خاطر استغاثه که اهل سنت قبول دارن اما این آقایون نمیپذیرند. کلیپ دوم رو با هم دیگه ببینیم، با دقت بیشتری نگاه کنیم.
آیا این فرمایش شما به این معناست که در جامعه اهل سنت سنت زنده زنده است؟
نخیر، در جامعه اهل سنت هم هزارها بدعت است. بنده بارها عرض کردم در جامعه اهل سنت هم هزارها بدعت است. بنده بارها عرض کردم، بنده از آن دارم اعتراف میکنم، در جامعه تشیع موحدینی هستند که 1% اون در جامعه اهل سنت دیده نمیشود. ما موحدینی در جامعه شیعه داریم، حسینوارند، علیوارند، موحدند. ما اگر که الان داریم جهان شیعه را خطاب قرار میدیم، جهان سنت هم بشنوند. ما اگر که الان داریم جهان شیعه را خطاب قرار میدیم، جهان سنت هم بشنوند. بدعت در جهان شیعه اگر هست در جهان سنت هم، بدعت در جهان شیعه اگر هست در جهان سنت هم. چقدر بدعت هست، چقدر قبر پرست و گنبد پرست در جهان اهل سنت هست متاسفانه. و ما عبره و نفسی به خود حضرت یوسف، ما هم جهان اهل سنت را از این شرک و از این بدعت ها مبرا نمیدونیم. ما هم جهان اهل سنت را از این شرک و از این بدعت ها مبرا نمیدونیم.
بله آقایون وهابی جهان اهل سنت را از شرک و خرافات و بدعت مبرا نمیدونند. این الفاظی که رئیس یکی از این شبکه‌های وهابی گفت. بینندگان عزیز خودتون قضاوت کنید. اهل سنت عزیز ببینید اینها دارن در خصوص شما چه میگویند. ببینید واقعا وقتی که اینها یه مقدار پرده‌ها رو کنار میگذارن و میخوان یه ذره رک صحبت کنن با اهل سنت چه میگن؟ موحدینی که در جامعه شیعه وجود دارن که 1% اهل سنت هم اینگونه نیستند. آقای خدمتی شیعه که نمیپذیرین حرف تو رو و حجت نیست. البته به عنوان اقرار از شما میپذیریم که شیعیان موحد هستند. ولی شما هستید و دوستانتون هستند که صبح تا شب شیعه رو دارن محکوم میکنن به خاطر استغاثه و توسل به بدعت و شرک. و اگر شما توسل رو که اهل سنت دارن و استغاثه رو که به معنای کلیش اهل سنت دارن بدعت و شرک میدونید که خب شیعه رو هم باید بدونید. نه شیعه رو جدا بکنید از اهل سنت، بگید بله شیعیان خیلیشون موحدن ولی اهل سنت نیستن، چون هر دو مذهب به توسل و به استغاثه اعتقاد دارن. استاد یزدان این کلیپ رو با هم دیگه دیدیم، فکر می‌کنم واضح شد دیگه نگرش وهابیت در این خصوص و همچنین رسانه‌های وهابی، شبکه‌های وهابی چه هست. ما برای نمونه البته این کلیپ رو پخش کردیم. خیلی از عزیزان شاید الان دوست دارن مشخصش براشون نظر اهل سنت واقعا چی هست در خصوص استغاثه و ببینیم که به هر حال اهل سنت، روایات اهل سنت و نظر علمای اهل سنت در این خصوص چی هست.
بله خب در خصوص کلیپ که توضیحاتش مکمل بود، میگه در بین شیعیان موحدان هستن که 1% هم در بین اهل سنت نیستن. حالا 1% هم بگیریم دیگه اصلا اینا اهل سنت صفر میشن دیگه. در اگر بخوایم موحدین هستن که 1% هم در بین اهل سنت نیستن. خیلی عجیب هست این حرف و باید همیشه هم پخش بشن
انشاءالله
در شبه که ولایت تا اینها به حال متوجه بشن مردم که اینها فقط شیعه رو کافر نمیدونن، بعد کشتن شیعه رو جایز نمیدونن، واجب نمیدونن، بلکه اهل سنت رو هم بدعت گذار، اهل سنت رو هم مشرک میدونن، همونطور که ما قبل از این تصریح اینها رو هم پخش کردیم.
بله.
اما دیدگاه اهل سنت، ببینید ما خیلی صریح و خیلی واضح و روشن اینو خدمت همه بینندگان عزیز بگیم که هیچ شیعه ای اگر رسول خدا رو به فریاد میخواند، اگر از رسول خدا طلب حاجت و طلب کمک میکند، اعتقاد ندارد که رسول خدا خداست و شریک خداست. اگر کسی پیدا شود، شیعه باشه، سنی باشه، وهابی باشه، هر مذهبی داشته باشه، با این اعتقاد که خدا، که رسول خدا خدا هست و از او حاجتی بخواهد، قطعا مشرک کافر، ما هم شکی در این نداریم. اگر کسی از پیغمبر حاجتی بخواهد، از امیر المؤمنین، از امام حسین، از امام زمان حاجتی بخواهد، با این اعتقاد که رسول خدا، اهل بیت علیهم السلام قدرتی دارند، بر حال غیر از قدرت خداوند، قدرت استقلالی دارند در دادن حاجت و خودشون با قدرتی که از خودشون هست میتونن حاجت رو بدن، این قطعا مشرک هست و کافر هست. از نظر ما هیچ شک در کفر اون نیست. ما اگر میگیم اهل بیت حاجت میدهن، نه اینکه قدرتی مستقل دارن از قدرت خداوند، بلکه میگیم خداوند به اونها قدرتی داده است که اونها میتونن حاجت مردم رو بدهند. خداوند به اهل بیت خودش، به اون کسی که خلیفه خدا در روی زمین هست، قدرتی داده که میتونه حاجت مردم رو بدهد اگر مردم از او بخواهند. اصلا واسطه فیض هستن. هر چیزی به انسانها از جانب خداوند میرسه، هر رحمتی از جانب خداوند به انسانها میرسه از جانب اینهاست. این دیدگاه ماست. اما اونی که حاجت رو میدهد، اونی که قدرت اصلی هست، اونی که به هر حال قدرت مال اوست، خود خداونده و حاجت دهنده فقط خود خداوند هست و اهل بیت علیهم السلام فقط واسطه هستن. اگر قدرتی هم دارن، قدرت خداوند به اونها دادن. اهل سنت هم همینو میگن. علمای اهل سنت هم تصریح کردن بابا ما اگر از پیغمبر چیزی میخواهیم، نمیگیم پیغمبر خداست، نمیگیم پیغمبر قدرت استقلالی در کنار قدرت خدا داره، بلکه او فقط واسطه از قدرت اصلی از آن خداونده. من فقط یک مورد از تصریح بزرگان اهل سنت خدمتون نشون میدم. کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، نویسنده آقای احمد ابن حجر هیثمی، همون ابن حجر هیثمی مشهور و معروف که بیننده های عزیز با او آشنا هستن، عالمی که علیه شیعه کتاب نوشته، ضد شیعه کتاب نوشته و در این حال علیه ابن تیمیه و افکار ابن تیمیه هم کتاب نوشته، از بزرگان اهل سنت هست. در این کتابی که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، الجوهر المنظم فی زیارت القبر الشریف النبوی المکرم، امکان
بذارن
قد هست
تصویر بله
بله. حالا من مشکل از نه هست دارن نمیدونم چطور، از طرف ما هیچ مشکلی نیست.
بله. بله.
کتاب الجوهر المنظم فی زیارت القبر شریف النبوی المکرم نویسنده ابن حجر هیثمی، چاپ دارالجوامع الکلیم در به حال قاهره چاپ شده این کتاب. در صفحه شماره 151، صفحه شماره 151 ایشون تصریح میکنه و المستغاث به فی الحقیقه هو الله و النبی واسطه بینه و بین المستغیث فهو سبحانه مستغاث به. اون در حقیقت اونی که کمک ما ازش میخواهیم خداونده، پیغمبر واسطه بین ما و بین خداونده، با مستغاث حقیقی خداونده، اونی که خلق میکنه، اونی که ایجاد میکنه او خداونده، فریاد رس حقیقی خداونده، اما پیغمبر فقط واسطه است. باز در صفحه بعد ایشون تصریح میکنه فالمستغاث بهی فی الحقیقه هو الله، اونی که استغاثه میکنه، اونی که به فریاد ما میرسه، اونی که کمک میکنه، اونی که حاجت ما را میدهد، فقط و فقط خداونده و نه کسی دیگر، و به هر حال پیغمبر فقط واسطه ماست. این ابن حجر هیثمی از بزرگان اهل سنت که نظرشون دقیقا همین بود. اما یه سری روایاتی هم در کتابهای اهل سنت در صحیح ترین کتابها اینها هست که استغاثه رو ثابت میکنه. من فقط امشب یکی دو تا از این روایات رو میخونم، انشالله روایت بعدی رو در هفته های بعد
انشاءالله. پس هفته آینده در مورد موضوع استغاثه
قطعا ما انشاءالله مفصل استغاثه و توسل رو ثابت خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد. کتاب صحیح بخاری، صحیح بخاری که دیگه نویسندش مشهور هست، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن هست، برادر قرآن هست، بعضی گفتن خواهر بعضی گفتن برادر، حالا هر کدوم که هست خواهر یا برادر مهم نیست،
حالا جایگاهش
با قرآن محرمه به هر حال. بله، چاپ دار ابن کثیر بیروت هست این کتاب. در صفحه 830 کتاب و احادیث الانبیا روایت شماره 3365، صفحه 830 از این چاپ یک جلدی که ما داریم، روایت نقل میکنه عبدالله ابن محمد ابو عامر فلانی فلانی، داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو که وقتی حضرت ابراهیم به دستور خداوند فرزند دلبند خودش رو به همراه مادرش حضرت هاجر آورد و در مکه رها کرد. خیلی داستان زیباییست که دیگه بیاندار عزیز شنیدن. به خداوند اعتماد کرد و آمد فرزند خودش رو، فرزند شیرخوار خودش رو به همراه مادرش در یک بیابان بی آب و علف رها کرد. خب خیلی داستانش مفصله. حضرت هاجر وقتی ابراهیم رفت، هفت بار بین صفا و مروه رفت و آمد. این دیگه که الان هم وقتی بین صفا و مروه سعی میکنن به همون دلیل هست. هر بار که رفت و آمد به هر حال ناامید شد، اینجا میومد فرزندش سالم بود، دوباره میرفت دنبال آب، به هر حال این رفت و برگشت، تا اینکه در مرتبه هفتم وقتی گفت که لو ذهبت فنظرت ما فعلت، برم ببینم بچه‌ام چیکار میکنه، آب که پیدا نشد. فاذاهیه به صوتین، یک صدایی رو شنید حضرت هاجر علیه السلام، فقالت اغث ان کان عندک خیر، به فریاد من برس اگر خیری در نزد تو هست. فاذا جبرئیل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على العز، تا آخر روایت. صفحه مونیتور بنده رو نمیتونم نشون بدم،
اصلا فرمان تصویر
نمیدونم چرا قطع
و
وصل میشه. بله ها. اگر میشه نشون داد که نشون بده، چون میخوایم روایت بخونیم. فاذا هي بصوت، صدایی رو شنید حضرت هاجر، فقالت اغث ان کان عندك خیر، به فریاد من برس اگر تو خیری در نزد تو هست. صدا رو فقط شنید. صدا کی بود؟ اون کسی که آمده بود به حضرت اسماعیل کمک کنه. کی بود؟ حضرت جبرئیل علیه السلام. قال، بعد داستانی که با پشت پای خودش حضرت اسماعیل زمین رو، همون جایی که پشت پاش به زمین میخورد آب از اونجا فواره کشید و سرمنشأ تشکیل شهر مکه شد.
یعنی اینجا حضرت ساره داره استغاثه میکنه به حضرت جبرئیل.
حالا به هر کسی، یا بعضیا گفتن به حضرت اسماعیل، به خودش گفته تو استغاثه کن، بعضیا هم گفتن که خودش به اون شخصی که دید، صدایی که شنید استغاثه کرد.
حال استغاثه بوده،
به غیر خدا بوده دیگه، صدای خدا رو که نشنیده.
درست.
صدای جبرئیل رو شنیده و استغاثه کرده. خب آقای محمد بن عبدالوهاب چی میگفت؟ میگفت هر کس به ملک از ملائک استغاثه کنه مشرکه و کافر هست، ما به وسیله او رو کافر میدونیم. پیغمبر به وسیله کسانی که به ملائک استغاثه میکردن جنگید با اونها و اونها رو کشت، ما هم باید بکشیم. اینجا حضرت هاجر طبق روایتی که در صحیح بخاری آمده و داستان رو هم پیغمبر نقل میکنه، به جبرئیل استغاثه کرده. آیا حضرت هاجر علیه السلام کافر بود یا مسلمان بود؟ کافر بود دیگه، چون استغاثه کرده بود. طبق استدلال آقای محمد بن عبدالوهاب کافر بوده. آیا پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که این داستان رو نقل میکنه و هیچ اشکالی نمیگیره، مسلمان بود یا کافر بود؟ پیغمبر، خود پیغمبر ما، طبق استدلال آقای محمد بن عبدالوهاب پیغمبر ما کافر بوده،
ولی خدای محمد بن عبدالوهاب مسلمان بوده.
بله، این دیگه چون دین جدید هست و خودش پیغمبر جدید هست. خیلی واضحه، روایت در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن در صحیح بخاری آمده و استغاثه حضرت هاجر علیه السلام رو به جبرئیل ثابت میکنه. و به هر حال یا باید بگیم که حضرت هاجر کافر شده، بعد جبرئیل که اینجا استغاثه رو جواب داده کافر بوده، پیغمبر که این داستان رو نقل کرده کافر بوده،
ولی آقای محمد بن عبدالوهاب مسلمان.
راویان این روایت که از ابن عباس و سعید ابن جبیر و کثیر ابن کثیر و ابراهیم ابن نافع دیگه، اینا از گنده های اینها هستن، اینا همه کافر هستن. آقای بخاری که به هر حال محمد ابن اسماعیل بخاری که کتابش اگر در یک کشتی باشه اون کشتی غرق نمیشه، اینم کافر بوده، استغاثه رو نقل کرده، هیچ حاشیه‌ای نزده. باید آقای بخاری اگر استغاثه رو قبول نداشت حاشیه میزد که هاجر کافر شده، استغاثه کرده، چون به هر حال ایشون هم حاشیه‌ای نزده، پس حضرت جناب بخاری هم کافر هست. خب این البته مطلبی نیست که بنده گفته باشم و از اختراعات بنده باشه. علمای اهل سنت به این روایت استدلال کردن. کتاب الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه، نویسنده آقای جمیل صدقی از زهاوی. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، جناب آقای خلیلی کارگردان عزیز، نمیدونم
دارن ندارن تصمیم
قطع وصل میشه، نمیدونم حالا
شب بعد مشکل هست.
نه، از طرف من هیچ مشکلی نیست، مثل همیشه. کتاب الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقه، جمیل صدقی از زهاوی، جدا نیستن صفحه.
نه من حالا میخواد ما یک میان برنامه ببینیم، یکی از کلیپ‌ها رو ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله. اصلاح شد از لحاظ فنی، ما در خدمتتون خواهیم بود. آقای شیخ جمیل از علمای اهل سنت هستند که در خصوص استغاثه و توسل مطالبی رو فرمودن. کلیپ سوم هست. کلیپ باش. کلیپ چهارم رو با هم دیگه ببینیم. البته با عرض پوزش از شما بینندگان عزیز بابت پخش این کلیپ. کلیپ در خصوص رودررو کردن تروریست هایی است که با خانواده های مقتول ها روبرو شدن و عکس العمل اون خانواده ها رو ببینید. بینندگان عزیز خودتون رو برای دقایقی، لحظاتی، ثانیه هایی بگذارید جای این خانواده ها، ببینید که اینها چه دارن میکشن. اهل سنت به والله قسمی وهابی ها همین کاری رو با شما میکنن که با این مردم عراق دارن میکنن اگر دستشون به شما برسه. خاطر اینکه شما اهل سنت هستید، صرف اهل سنت بودن، این رفتار رو با شما میکنن. کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینید.
ام فهد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، وين
والله صعب، وين انا بالباب وكنت انا في باب بيتنا.
المكتر
كتر رجلي زوجي كتر
شو
يشتغل كاسب،
خليجينا
هو شاني نام اجرين البيت هذا، اجرين البيت هم حطين بي عبوات
هذا البيت، بس خليني اتقرب
عليك. ايه وهاد ليش كتلتو انتو مو كنتو حافين حفرة من انا وتفرعون علينا، محافرين حفرة وتباعون علينا منا ليه؟ إن شاء الله لا يبقيك إن شاء الله. تعرف السويت أنت، تعرف تعرف السويت إيش يا سمس، تعرف الله لا يوفقك إن شاء الله. طاوعة
بینندگان عزیز و ارجمند، ملاحظه فرمودید اینها همون هایی هستند که میگویند فقط بگید یا الله، فقط بگید یا الله آدم بکشید. هیچ کدومشون اینها یا حسین نمیگن آدم میکشن، به خاطر یا حسین گفتن آدم میکشن، اما خودشون هیچ وقت یا حسین نمیگن و آدم میکشن. فقط بگید یا الله، اگر فقط یا الله نگویید ما باید شما رو بکشیم، ولو اینکه این گونه خانواده هاتون رو عزادار بکنیم، ولو اینکه اینقدر بچه یتیم بکنیم، ولو اینکه به ناموس شما تعرض بکنیم. فقط یا الله بگید، هر کاری دوست دارید بکنید. این منطقه وهابیت. استاد یزدانی در خدمتتون هست.
خب واقعا دردآوره. من توصیه میکنم به خانواده های شیعه و خانواده اهل سنت، خودتون رو یک لحظه جای این خانواده بگذارید، جای اون مادر بگذارید، جای اون فرزندی بگذارید، نوجوانی که پدر خودش رو از دست داده و جای اون خانومی که شوهرش رو از دست داده، و بدانید که وهابیت فقط شیعه رو نمیکشه. الان مناطق اهل سنت در دست اونهاست و سنی دارن میکشن. و اگر زود نجنبیم و اگر آگاه نشیم و اگر جلوی اینها رو نگیریم، به زودی همین بلا سر ما هم خواهد آمد و وهابیت وحشی و این وحشی هایی که نوظهور به هر حال به هیچ کس رحم نخواهد کرد. اونا به هیچ دلیل به هیچ گناهی این طوری مردم رو اینا دارن میکشن. اما یک سری روایاتی دیگه بنده از کتاب خود همین وهابیا بخونم که اینها هم به هر حال استدلال میکنن به یه سری روایاتی برای جواز استغاثه. کتاب الکلم الطیب من اذکار النبی صلی الله علیه و آله، نویسنده آقای ابن تیمیه متوفای 728، با تخریج و تحقیق آقای عبدالقادر ارنعود مکتبت و دارالبیان هم این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب در که اینم صفحه دوم این کتاب هست الکلم الطیب، که خود ابن تیمیه خدای دوم اینها این کتاب رو نوشته، صفحه 109 روایت و فصل شماره 39 روایت 176، از عبدالله ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله قال اذا فلت دابت احدكم بعز فلات فلینادی یا عباد الله اهبسوا، یا عباد الله اهبسوا فان لله عز وجل في الارض حاضرا ليحبسه. بله، میگه از پیغمبر نقل شده که اگر شما در بیابانی بودید، در بیابانی خشکی بودید، حیوان شما گم شد، شتر شما گم شد، الاغ شما گم شد، یا به هر حال چهارپای شما گم شد، چیکار کنید؟ فریاد بزنید ای بنده های خدا حیوان منو بگیرید، یا عباد الله، نمیبینم کسی رو، هیچ کس رو نمیگه یا الله احبسو، یا عباد الله احبسو، یا عباد الله احبسو، میگه خداوند در روی زمین کسان رو گمارده که به این فریاد شما جواب میده و حیوان شما رو دستگیر میکنه. خب این روایت در کتاب ابن تیمیه است و ابن تیمیه صراحتاً در اینجا به هر حال
اصلا از این پاورقی این کتاب رو میشه نگاه بکنیم در مورد سند روایت چه گفتن این آقایون.
بله خاطر بدی باش
دیدم استاد یزدانی. بله اگر پایین‌تر اونجا در مورد سند روایت و اسناد او ضعیف، این شماره
رواه ابن سنی فی العمل اليومي والليله، صفحه روایت شماره
و اسناد ضعیف، اگر ضعیف باشه که به تبع نمیشه استناد کرد.
بله
استاد یزدانی پاسختون چی هست دو ساعت
دیگه موضوع. شما گیر دادی چاره‌ای نیست من
خلی رضوانه دیدم اون موضوع رو.
من خب ببینید ما کاری به سند روایت نداریم، ما به چی استدلال میکنیم؟ من که به روایت استدلال نکردم، من به حرف آقای ابن تیمیه استدلال کردم. آقای ابن تیمیه این روایت رو میاره و به این روایت استدلال میکنه. آیا آقای ابن تیمیه مسلمان بوده یا کافر بوده؟ مسلمان بوده یا کافر بوده؟
طبعا دیگه مسلمان بوده دیگه.
نه دیگه کافر بوده، چون یک روایت، تازه اگر روایت ضعیف باشه مشکل بیشتر میشه، مشکل آقای ابن تیمیه دوچندان میشه.
چطور؟
به یک روایت ضعیف برای جواز استغاثه استدلال کرده و این کارشو بدتر میکنه. که اگر میگفتن روایت صحیح، ابن تیمیه به یک روایت صحیح استدلال کرده برای جواز استغاثه، باز میگفتیم در حال کار عذر آقای ابن تیمیه قابل قبول هست، میپذیرفتیم. ولی آمده داشته به یک روایت ضعیف برای جواز استغاثه استدلال کرده، کارش خرابتر میشه. من به روایت کاری ندارم، به صحت روایت، البته میشه صحت روایت هم ثابت کرد، این چرندی که آقای ارنعود گفته رو میشه جواب داد.
آقای ارنعود همون محقق،
همون محقق وهابی که البانی همون حرفا رو علیه زده. حالا میرسیم ان شاء الله به این بحث‌های اختلافی خودشون، به جنگ هایی که بین محدثینش هست میرسیم. ولی من به روایت استدلال نمی، به حرف آقای ابن تیمیه استدلال کردم. ابن تیمیه که به این روایت استدلال کرده، میدانسته که ضعیفه یا نمیدانسته؟ به هر حال در کتاب خودش به این روایت استدلال کرده، میدانسته ضعیفه یا نمیدانسته؟ شما بگو. اگر میدانسته که ضعیفه در این حال استدلال کرده، که دیگه خیلی وضعش خراب میشه. و اگر نمیدانسته و استدلال کرده، باز حق نداشتن چنین کتابی رو به هر حال بنویسه و استدلال کنه. مهم این هست که ابن تیمیه برای جواز استغاثه، برای یاری خواستن از غیر خدا، چنین روایت رو در کتاب خودش آورده. ما انشالله میرسیم به بحثای دیگه که علمای اهل سنت به یه سری روایاتی برای جواز توسل استدلال کردن. ما برام مهم نیست که روایت صحیحه یا ضعیف، مهم حرف اون عالم سنیه که به یک روایتی برای جواز استغاثه استدلال کرده است. حالا جوابتو میگرفتید یا میخواید
بسیار حتی روایت هم بدتر میشه اگر بگین روایت ضعیف، سندی ضعیفه، خیلی اوضاع براشون بدتر بشه. برخواد بله پاسخ به نظرم کاملا قانع کننده بود.
این یک روایت دیگه، حالا اگه فرصت هست من همجوری روایت بخونم یا میخواید کلیپ پخش کنید؟
فرصت که اگر این کلیپ با هم دیگه ببینید، هرچه شما سلام میدونید، اما خب کلیپ های دیگه هم داریم اگر بخواید پخش بکنید.
حالا کلیپ پخش کنید باز من خدمتتون هستم.
بله ان شاء الله. کلیپ سوم رو با هم دیگه ببینیم، نظر یکی از علمای اهل سنت در خصوص استغاثه و توسل.
بل عندنا من المراجع والكتب والإثباتات والوثائق مما ألفوه هم وطبعوه أنهم كفروا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعضا من هذه الأمثلة والوثائق موجودة عندنا. من جملة ما قالوه في تكفير الأعيان من الأمة عندما قالوا التوسل والاستغاثة والنداء والرجاء والخوف شرك وعبادة لغير الله، بهذا كفروا كل الأمة مع أعيانها. فقد روى ابن كثير الذي هم يحبونه، ابن كثير كان تلميذ لابن تيمية، كان تلميذا لابن تيمية، في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 11 للهجرة، ابن كثير في البداية والنهاية احفظوا المراجع، وابن الأثير في الكامل في التاريخ والطبري في تاريخه، أن شعار جيش الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق عندما وجههم لقتال المرتدين في اليمامة كان ومحمدا. ومن كان على هذا الجيش؟ علي وخالد رضي الله عنهما، وكان في خلافة أبي بكر. يعني بقولهم إن التوسل والنداء شرك وعبادة لغير الله كفروا من؟ أبو بكر، عمر لأنه كان وأقر، عثمان لأنه كان بعد حي لأنه هو الخليفة الثالث، علي الذي كان في الجيش وفي أرض المعركة، خالد الذي قال عنه الرسول سماه سيفا من سيوف الله، ومن؟ الصحابة عموما ومن جاء بعدهم من التابعين. ماذا قال ابن باز في تعليقه على فتح الباري؟ قال عن بلال ابن الحارث المزني صحابي من صحابة رسول الله، قال عما فعله إنه شرك. ماذا فعل بلال بن الحارث المزني؟ في عام الرمادة ذهب إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا.
بله، ملاحظه فرمودید بحث استغاثه‌ای که علمای اهل سنت مطرح میکنن و جایز میدونن، چه توسل و چه بحث استغاثه رو. فقط نکته در این کلیپ بود که من درخواست میکنم استاد یزدانی که حرکت پاسخی هست نسبت به این مورد بفرمایند. استاد یزدانی، این آقا حالا بس ادعایی که مطرح کردن در این خصوص که امیرالمومنین در لشکر خلیفه اول بود، آیا همچین چیزی صحت داره؟
البته خب ما اون بحث حاشیه، ولی اون چیزی که برای ما مهم بود در این کلیپ این بود که یکی از علمای اهل سنت میاد به دو تا روایت استدلال میکنه برای جواز استغاثه، که انشالله ما هفته بعد روایت بلال ابن حارث رو به تفصیل بحث خواهیم کرد، سندش رو ثابت خواهیم کرد، صحتش رو، که بلال ابن حارث یکی از اصحاب پیغمبر هست، میره سراغ قبر پیغمبر، میگه یا رسول الله استسقل امتک فإنکم قد هلکوا، سراغ قبر پیغمبر میره بعد از پیغمبر و خلیفه دوم هم نظر رو تایید میکنه. و مطلب دیگه که از ابن کثیر نقل کرد، شاگرد ابن تیمیه، ما مهم برامون این بود که این عالم سنی آمده به این استدلال کرده، ولی خب با همه حرفاش هم موافق نیستیم. ایشون گفتن امیرالمؤمنین در جنگ یمامه در لشکر ابوبکر بود، در حالی که چنین مطلبی اصلا صحت نداره. امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر جز در جنگ جمل و صفین و نهروان هیچ وقت دست به شمشیر نبرده و در هیچ لشکری حضور نداشته. هیچ روایتی هم اینها نمیتونن از کتابهای خودشون به سند معتبر به ما نشون بدن که امیرالمؤمنین حضور داشته. ولی چیزی که برای ما مهم بود استدلال این عالم سنی به دو روایت برای جواز استغاثه بود. خدمت
شما بسیار متشکرم از شما استاد یزدانی. ان شاء الله پس این قول رو ما بگیریم که هفته آینده با هم موضوع در مسائلتون باشیم.
فراوان هست ان شاء الله روایت
کنیم. ان شاء الله در هفته آینده برنامه روحابی رو همین موضوع رو ادامه خواهد داد. از اونجایی که ما فردا شب یک ویژه برنامه داریم، بینندگان عزیز و ارجمند، در خصوص عملکرد داعش در عراق و همچنین موضع علمای اهل سنت و وهابیه در رسانه‌های وهابی رو بررسی خواهیم کرد. در این ویژه برنامه ان شاء الله فردا شب ساعت 21 با این ویژه برنامه در محضرتون خواهیم بود. اخباری رو که در ششنبه شب‌ها برنامه دفاع از صحابه مطرح می‌شد، من خیلی خلاصه چند مورد از موارد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم و بعد انشالله شنونده تماس ها خواهیم بود. موضوعی که این روزا خیلی مهم هست و به هر حال در جریانش قرار گرفتید، من خیلی باز نمی کنم این بحث رو امشب، چون شب آینده قراره مفصل بهش پرداخته بشه، بحث عراق هست و گروه تروریستی داعش که حمله کرده اونجا. به هر حال فعلا استانها و شهرهای اهل سنت رو به تصرف خودش در آورده و جنایاتش رو داره اونجا انجام میده. آنچه که در خبرگزاری ها هست و شما بینندگان عزیز بارها دیدید، شبکه جهانی ولایت هم کلیپش رو پخش کرده، اعلام حمایت علمای اهل سنت هست از مسلمان های عراق، یعنی چه شیعه چه اهل سنت، که اینها با همدیگه متحد هستند و به هر حال گروه های اسلامی اهل سنت ادعا کردن، مطرح کردن این موضوع رو که نه تنها فقط با کلام خودشون و فتاوای خودشون دفاع میکنن از اهل سنت و شیعیان، بلکه فعلا هم یعنی با عمل خودشون هم جلوی داعش می ایستن. همینطور که ملاحظه میفرمایید علمای اهل سنت در این موضوع هم تاکید کردن که انشاءالله فردا شب به صورت مفصل بهش خواهیم پرداخت و داعش رو یک گروه تکفیری گمراه و مزل خوندن که کلیپاش هم انشاءالله فردا شب تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. این موضوع اول. موضوع بعدی در خصوص این سریال هست که قراره در شبکه کویت پخش بشه، سریالی که در ماه مبارک رمضان قراره در شبکه NBC پخش بشه. شبکه NBC همون شبکه‌ای هست که ابتدا سریال حسنین رو گذاشت و ما گفتیم خب اون سریال مورد تایید نیست از لحاظ تاریخ و خیلی دروغ‌گویی‌های زیادی درش هست. بعد سریال افسانه عمر بن خطاب رو در این شبکه به نمایش گذاشتن. امسال قرار است که این سریال رو پخش بکنن که امس احبک و باگره و بعده، یعنی حالا دیروز امروز و فردا من دوستت خواهم داشت. این سریال هست که قرار است امسال پخش بشه در این شبکه که اسم کارگردانهاشون هم میتونید ببینید. موضوعی که در این سریال هست خیلی عجیبه و الان جنجالی رو آفریده در رسانه‌های وهابی و فضای مجازی که شما ملاحظه می‌فرمایید روزنامه الحیات به این موضوع پرداخته به صورت تقریبا تفصیلی. این هست که بسیاری از مردم اعتراض دارن به پخش این سریال به خاطر از شبکه NBC در ماه مبارک رمضان، به خاطر اینکه این سریال محتوای ترویجی داره در خصوص زنای با مهاره، یعنی همون شبکه NBC که سریال حسنین رو پخش کرد و بعد سریال عمر رو پخش کرد در ماه مبارک رمضان، امسال به جای اون سریال ها میخواد یه همچین سریال رو پخش بکنه. اونم ما ادعا نکردیم، خبرگزاری خودشون کاملا دفاع کردن. ملاحظه کنید آقای آل شیخ ایشون میاد مطرح میکنه در خطبه نماز جمعه خودشون و به مردم هشدار میده در مورد این سریال که این سریال که در شبکه NBC میخواد پخش بشود، این در خصوص زنای با محارم هست و ترویج میده این عمل رو. حالا آقای آل شیخ همچین ادعایی رو مطرح کرده و خواهان این شده که جلوی پخش این سریال گرفته بشه. ملاحظه بفرمایید بحث تصدیحش رو. البته خب سایتاشون خیلی اومدن بر علیه این موضوع موضع گیری کردن و گفتن نه همچین چیزی نیست. حالا یا باید بیان بگن آقای آل شیخ اشتباه کرده در خصوص این سریال و بدون اطلاعات نظری رو داده، یا اینکه نه به هر حال اینها دارن این کار رو توجیه میکنن و خیلی جالبه در شبکه‌هاشون و سایت‌هاشون اینها مثلا در روزنامه الرياض توجیهات خیلی خنده‌داری رو در این خصوص آوردن و به هر حال روابط خارج از چارچوب رو ببینید چگونه توجیه کردن. اینها اومدن گفتن که ان الامراتین اللتین یتناولهما الاعلان الترویجی، که این در این سریال هستن، این دو تا خانم با هم دیگه هما صدیقتان دوست هستن، لا اختان، دو تا خواهر نیستن. داستانش حالا اون چیزی که در سایت ها اومده بود روابط خارج از چارچوبی هست که بین اینها هست و حالا اومدن گفتن اینا با هم دیگه دوست بودن، اینا خواهر نبودن، اینا رابطه در خصوص محارم نبود. این موضوع اول که لازم بود مطرح بشه چون در رسانه های به خصوص عربی خیلی مطرح شده بود. در شبکه NBC هم اون چیزی که در سایت خودشون مطرح کردن اعلام کردن رسما ما جلوی پخش این سریال رو نخواهیم گرفت و حرف آقای آل شیخ رو آوردن، گفتن ایشون اصلا بی اطلاع هست در این خصوص و از روی اطلاعات کم صحبت کرده، اطلاعات ایشون کافی نبوده و به هر حال جلوی پخش این سریال رو ظاهرا قرار نیست که بگیرند. این از این موضوع. اما مطلب دیگه‌ای که الان مطرح هست در برخی از سایت‌ها، نکته جالبیه به هر حال، شما بینندگان عزیز شاید کم و بیش شنیده باشید، سایت الوطن هست که ملاحظه می‌فرمایید ایشون مطرح می‌کنه بعد از بازی ایران و آرژانتین، گروهک داعش در صفحه‌ای که منصوب به اونها هست دعوت کردن از آقای مسی، اولا بهشون تحیات گفتن به خاطر اینکه یک گل تونستن به ایران بزنن و تشکر کردن از این آقا طبق گفته سایت الوطن و بعد اومدن از ایشون دعوت کردن که ایشون هم ملحق بشه به گروهک تروریستی داعش که خلاصه بیاد سر مردم رو ببره ایشون، چون حالا یه گل مثلا توی بازی به ایران زده ایشون دیگه بیاد سر مردم رو ببره و عضوی از گروهک تروریستی داعش بشه. خیلی جالب این هست که سایت‌های دیگه که حتی غیر اسلامی هستن، سایت الجدید رو ملاحظه می‌فرمایید، این خبر رو گذاشتن و همچنین لقب ابو مهداف رو هم به آقای مسی دادن و ازشون درخواست کردن که به هر حال بیاد در گروهک تروریستی داعش و اونجا سر انسان ببره به جای اینکه مثلا ورزش بکنه. این هم خبر بعدی که شاید خارج از لطف نبود گفتنش برای شما بینندگان عزیز و ارجمند، اما نکته دیگه که رسانه‌های وهابی این روزها خیلی دارن مطرح میکنن و تهمتی که با آیت الله سیستانی میزنن، تصویری که شما بینندگان عزیز ملاحظه میفرمایید، این تصویر، در این تصویری که دو تا از شبکه‌ها با هم دیگه همچین مطلبی رو مطرح کردن، یعنی اول این شبکه پخش کرده و شبکه وهابی سیاسی کلمه هم از اون حالا الگوبرداری کرده و اون کلیپ رو پخش کرده آقای جهودی، آقای رامسفیلد یا رامسفیلد رو ملاحظه می‌فرمایید که در کنار آقای سیستانی نشسته و با این عکس می‌خواستن توجیه بکنن روابط وهابیت رو که به هر حال با استعمار دارن. یعنی کاملا این عکس رو ملاحظه کنید شما بینندگان عزیز. من فقط چند تا عکسی رو که در این کلیپ بود رو پشت سر هم نشونتون میدم که شما با هم دیگه ببینید. ببینید آقای رامسفیلد در این تصویر کاملا چهره ایشون ثابته، یعنی اصلا حتی این چروک‌های کراوات ایشون هم هیچ تغییری نداره، ولی آیت الله سیستانی ببینید چه تفاوتایی داره. اولا خب اینها وقتی که کسانی که مقید به کراوات هستن معمولا در جلساتشون کراوات تکراری معمولا استفاده نمی‌کنن، حتی کراوات و طرز عرض کنم چروک‌های کراوات آقای رامسفیلد هم یکی است در تصاویر. اما اون چیزی که با هم دیگه فرق داره، ببینید در این تصویر کاملا مشخصه که اینجا پشتی وجود نداره، ولی در تصویر دیگه ولو اینکه آقای رامسفیلد ثابت هست، اینجا پشتی هست. به لباس آیت الله سیستانی دقت بکنید، لباس اینجا کاملا مشکی هست و در تصویر بعدی کاملا لباس روشن هست. به عصایی که اینجا در دست آیت الله سیستانی نیست و در تصویر دیگر هست. پس این تصویر تا اینجا ساختگی بودنش مشخص شد. اما تصویر اصلی چیه که این شبکه‌های وهابی اومدن تقطیع کردن و با فتوشاپی همچین چیزی رو ساختن؟ ملاحظه بکنید این تصویر رو شما در ذهن خودتون داشته باشید، من تصویر اصلی رو هم براتون نشون میدم، اگر اتاق فرمان بتونه تصویر مونتور بنده نشون بده. بعد این تصویر اصلی هست. ملاحظه بفرمایید این شبکه‌های وهابی اومدن تصویر آیت الله سیستانی رو که دیداری با شخص دیگری داشته چگونه با فتوشاپ تغییر دادن و آقای رامسفیلد رو آوردن اینجا نشوندن به خاطر اینکه به هر حال بگن که بله اینها با استعمار در ارتباط هستن و به هر حال اون کارهای خودشون رو بخوان بپوشن. متشکرم از اتاق فرمان. بینندگان عزیز رضاوت با شما، اینها در کلیپ تقطیع میکنن، تصاویر رو با فتوشاپ دستکاری میکنن، کتابا رو دستکاری میکنن، تحریف میکنن و این صداقت اینهاست و انسان هم میکشن. در کنارش میتونید به هر حال جنایت اینها رو قطعا دیدید و بیشتر در فضای مجازی میتونید دنبال بکنید. یکی از کلیپ هایی که به محضر شما بینندگان عزیز پخش شد، رو به رو کردن یکی از خانواده های قربانیان بود. استاد یزدانی اجازه است کلیپ بعدی رو امشب پخش بکنیم اگر صلاح بدونید شما. کلیپ پنجم رو با هم دیگه ببینیم. باز هم رو به رو کردن خانواده های این قربانیان رو با این وهابی های آدم کش که واقعا در توحش هیچ گروهی به اینها نمیرسه. ببینید عکس العمل این خانواده به چه صورت هست و همه دعا کنید برای اینکه بشریت از شر این وهابی هایی که به بهانه فقط یا الله گفتن دارن انسان میکشن رهایی پیدا بکنه. کلیپ پنجم رو با هم دیگه ببینیم.
لقاء ويا احد الارهابيين اللي ساهم في تفخيخ وتفجير 150 سياره على ابناء شعبنا الابرياء العزل. ناخذكم الى المتهم نور الذي عمل كناقل للعجلات المفخخه مع بعض عناصر مجموعته. امتهن التصوير لكنه فضل عشقه للدم بدلا من ذلك، فرغب مهنة الذوق والإبداع وسيلة لغاياته الدنيئة، فصار جزءا ممن عاثوا في الأرض فسادا. نقول ذلك على لسانه وهو يواجه هذه المرأة التي خطف ابنها ذا 23 ربيعا بشظايا آلة قتله.
إن شاء الله يوم ما يسجلك يا جيبوا الحج.
جيب الحج. ليش؟ ولك ليش ويا دي راح؟ ليش؟ ليش؟ ليش ما خبز من الله؟ ما خبز من الله؟ ولك يا قايل اريد فلوس انا اعطيك فلوس، يا قايل اريد بيتي انا اعطيك بيتي، يا قايل اريد اتمنى عيوني انا اعطيك عيوني. ليش تسوي لي هذه؟ ليش خليها تروح الى اي محل؟ ليش ما اخبط منها انا ولك انا اصلا لك ما عندك مرض يمه ولك خليها تحطها في قلبي حبيبي ولك حطها في قلبي والله لك حطها عمره 23 سنه ولك شوي متغير ولك ما يخاف من القبر يخاف.
بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید به هر حال صحنه هایی که هر انسانی باید تفکر بکنه راجع به این چه افرادی هستن که دارن یک همچین آینده رو رقم میزنن برای مسلمان ها. اینها چه میخوان از جان بشریت؟ آیا به صرف اینکه یک شخص دیگه عقیده مخالف با تو داشت باید این بر رو سرش بیاری، باید اون رو بکشی و ذبح بکنی؟ این منطق و این روش وهابیت. ببینید بینندگان عزیز شبکه‌های وهابی چه میخواهند؟ ببینید اونها به دنبال راه انداختن چه قائله‌ای در کشورهای مسلمان هستن. ببینید به دنبال انداختن اختلاف بین شیعه و سنی برای اینکه قدرتشون کمتر بشه و دست یافتن خودشون بر چه منافعی هستن و چه کار میخوان بکنن با جامعه بشریت. ممنونم از شما بینندگان عزیز. من باز هم عذرخواهی میکنم به خاطر پخش این کلیپ ها. باز هم تاکید میکنم انشاءالله فردا شب ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود با ویژه برنامه در خصوص عمل کرده داشت. اونجا اگر لازم باشه کلیپ های دیگه رو پخش خواهیم کرد و همچنین موزه علمای اهل سنت فردا شب برای همه شما بینندگان عزیز و ارجمند بیش از پیش واضح خواهد شد. آقای هاشمی از کرمانشاه تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای هاشمی. آقای هاشمی.
بله.
صدا گیرنده رو لطفا کامل ببندید آقای هاشمی. سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم. خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله.
با عرض سلام خسته نباشید خدا سادی از آنی و آقای حسینی.
سلام علیکم. خدمتتون هستم.
ببخشید من یه سوال داشتم اما در مورد رابطه با موضوع برنامه تون نیست، اما من زنگ زدم این شبکه حالا اسمش هم نمیارم، همین آقای دکتر تقلبی. بعدن در مورد آقای استاد ابوالقاسمی یکی از روایات که در کتاب صحیح بخاری اومده بود در مورد حضرت ابراهیم و خانومش ساره، صحیح بخاری اومده در مورد حضرت ابراهیم و ساره روایت شده که در این روایت حضرت ابراهیم زنش رو برای زنا میفرسته پیش حاکم. بعد گفت اصلا این روایتی تو کتاب ما نیست. خواستم آقای استاد یزدانی لطف کنه این آدرسش رو بعد از اینکه تماسم قطع شد
اصلا من استاد یزدانی رو بلا فاصله بینندگان عزیز با سرعت دیگه
این در صحیح بخاری صفحه مانیتور رو میبینید برادر عزیز؟
بله.
آقای هاشمی صفحه مانیتور تلویزیون تو نگاه کنید. بله. صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر که میبینید.
بله.
چاپ اول کتاب و احادیث الانبیا روایت 3358 صفحه 3358 بله. این از اون استاندارد دیگه، کامل همون استانداردی که تمام صحیح بخاری های امروز تقریبا با این استاندارد چاپ میشه. ده. روایت میگه از ابو هریره نقل میکنه که پیغمبر حضرت ابراهیم دروغ نگفت مگر اینکه سه بار دروغ گفت.
سه بار بیشتر
دروغ نگفته. دفعه سومی که دروغ گفته چی بوده؟ فقیل له انها هنا رجلا معه امراه من احسن الناس بینه و ذات یوم و سار اذا تعالی جبار من الجوابره. میگه حضرت ابراهیم و حضرت ساره به یک شهر وارد شدن که یک ظالم و جباری به هر حال آمده بود در اون شهر حکومت میکرد. به او خبر دادن که یک مردی اینجا وارد شده که یک زنی بسیار زیبایی داره.
منظورش حضرت ابراهیم
است. حضرت ابراهیم حضرت ساره است. فارسل الیه فسأله عنها فقال من هذه قال اختی. پیشش فرستادن سوال کرده این زن چه نسبتی با شما داره؟ گفته خواهر منه. بعد در صفحه بعد نقل میکنه که خواهرش رو فرستاد پیش اون جبار که نعوذ بالله با او زنا کنه. وقتی میخواد زنا کنه دیگه حضرت ساره دعا میکرد و دستش به حضرت ساره نرسید. باز در کتاب الاکراه که اگر این خیلی مهم هست کتاب الاکراه باب شماره 6 باب و از سکرهد المرأة علی الزنا فلا حد علیها.
اصلا عنوان باب
ترجمه فرمید استاد یزدانی،
اگر زنی رو مجبور کنن که با او زنا کنه، شخصی زنی رو مجبور کنه که باهاش زنا کنه و زنا کنه، حد نداره. در ذیل این باب این روایت رو نقل کرد آقای بخاری که قال رسول الله هاجر ابراهیم و بساره دخل بها قریه تنفیها ملک من الملوک او جبار من الجبابره فارسل الیه ان ارسل الی بها. اون حاکم شخصی رو فرستاد پیش حضرت ابراهیم که زنت رو بفرست برای من، زنت رو پیش من بفرست. فارسل بها فقام الیها. حضرت ابراهیم بدون اینکه غیرتی از خودش نشون بده زن زیبای خودش رو فرستاد برای جواب.
گفته شما که به هیچ عنوان قبول
نداره. روایتش در کافی هم هست این روایت. ببینید اصلا مقایسه کنه زمین تا آسمان با هم دیگه فرق داره. اصلا روایتی که اهل بیت نقل میکنه با روایتی که اینا نشون میده زمین تا آسمان با هم دیگه فرق داره. این آقا در صحیح بخاری آمده که نعوذ بالله حضرت ابراهیم همسر زیبای خودش رو فرستاد پیش این حاکم تا باهاش زنا کنه. این باب جای دومی که آمده. جای سوم همین دوتاش من عکسشو گرفتم. بله در فتح الباری هم مفصل نقل شده، داستانش رو نقل کرده فتح الباری جلد شماره 7 از المجلد السابع چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی با مقدمه آقای براک هست از وهابیای مشهور و معروف. در صفحه شماره 650 همین روایت رو ایشون هم نقل کرده است.
روایت کافی هم کاملا متفاوته با این.
کاملا متفاوت. اصلا داستانش این گونه است که در کافی وقتی حضرت ابراهیم شنید که این کارو میخواد انجام بده به هیچ وجه اجازه نداد که اون جبار همسرش رو ببینه و در صندوق رو کاملا قفل نگه داشت و خودش با اون خود حضرت ابراهیم از خودش اونجا معجزه نشون داد و اون جبار نتونست به حضرت ساره دسترسی پیدا کنه.
بسیار عالی. بینندگان عزیز میتونن به کتاب کافی در خصوص حالا مراجعه بفرمایند. آقای هاشمی سوالات پاسخش رو گرفتید؟
بله خیلی خیلی ممنونم و متشکرم از استاد یزدانی و هم شما آقای حسینی.
موفق و معید باشید.
خیلی ممنون باشید.
ان شاء الله خدا نگهدار شما باشه. به هیچ عنوان ما این روایت رو صحیح نمیدونیم که در بخاری آمده و توهین میدانیم همچین سخنی رو نسبت به حضرات پیامبران و انبیا نسبت دادن و اینها رو بسیار غیورتر میدانیم از این نسبتهایی که داده میشه که حضرت ابراهیم به دروغ گفت خواهر منه، نگفت همسر منه، به خاطر اینکه اگر میدونستن حضرت ابراهیم شوهر حضرت ساره است خب میکشتن به خاطر به دست آوردن اون زن، ولی اگر بگن برادرش خب به دست میارن، کاری نداره که دیگه تضادی نداره و شوهر نباید داشته باشه به طبق اون دروغی که مدعی شدند. تماس بعدی آقا اسماعیل از شیراز. سلام علیکم و رحمت الله.
برادرای گلم آقای یزدانی و آقای حسینی، حالتون خوبه؟
زنده باشه.
حالتون خوبه؟ میخواستم حرف با ملت ایران بزنم آقای حسینی.
بفرمایید.
الو
بفرمایید، صداتون رو داریم در خدمتتون هستیم.
من یک کارگری هستم.
بله.
میخواستم به ملت ایران این بگم که برادر ما همه برادریم. من الان سنی هستم، حنبلی مذهب هم هستم. خواستم یه بگم که ما اجازه نمیدیم که یه اجنبی با خوادیات تو کار ما دخالت کنه.
برقطعا
یه وهابی یا حالا اجنبی، ما ایرانی ها درست مذهب ها هم فرق میکنه، عقیده ها اون علمیه، ولی ما خواستم یه بگم که ما اجازه نمیدیم ایرانی مذهب غیرت داره، اجازه نمیدیم که با خواهی اجنبی بیاد تو کار ما دخالت کنه، داریم با خوبی و خوشی با هم زندگی میکنیم.
بله متشکرم از شما. فرمایش دیگه هم دارید آقای اسماعیل؟
ممنون، دستتون در نکنه. خدا
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم که شما تماس گرفتید. قطعا این چنین هست و عزیزان اهل سنت ما میدونیم همین حسی رو دارن که شیعه نسبت به اهل سنت دارن و قطعا شیعه و سنی ولو در مسائل مختلف هم یه اختلاف داشته باشن در خصوص این مسائل به هیچ عنوان شکی به خودشون راه نمیدن که دفاع یک شیعه از اهل سنت، ناموس اهل سنت دقیقاً همون دفاعی که از یک شیعه داره و اهل سنت هم به طبع این گونه هستن در خصوص شیعیان. کما که در طول تاریخ هم وقتی که دشمن مشترک ما جای مختلف داشتیم این رو به کرات دیدیم. آقا محمد از بهشهر از شیعیان عزیز و گرامی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام خدمت آقای حسینی و کارشناس برنامه. من چند تا جمله خواستم از بهتون بگم. یکی این که در مورد این کلیپی که پخش کردین، این مادر داغداری که بود، من خودم مادر دارم، میدونم که مادرم وقتی برای من یه اتفاق میفته چجور از ناراحت میشه و وقتی یه بیماری ساده به سراغم میاد شب تا صبح نمیخواد و از من پرستاری میکنم. حالا چطور اینا دلشون میاد که یه همچین رفتارهایی بکنم؟ وقتی هم که این مادر اومد بهش گفتش که چرا تو این کارو کردی و چرا این کارو کردی، اصلا حتی به نظر من چهرهش پشیمون هم نشده بودش. این واقعا چه دلیل دارن؟ وهابی ها همه اینجوریان. بعد یه مورد دیگه که اینا به مادران ما توهین میکنن و میگن که ما حرامزاده ایم. خواستم یه چیزی بگم، اون کسی که معلومه که بدکار است و چی، از قیافه‌شو معلومه. شما به قیافه یه بچه شیعه و مقایسه کنیم با یه قیافه یه عالم وهابی، اصلا آدم همین عالماشون هم میبینه میترسه، چه برسه به خودشون. برای مثال هم حضرت آیت الله قزوینی رو مشاهده کنید، چقدر چهره زیبایی دارن، ولی در عوض علمای اینا همینه که شما نشون میدید باور کنید وقتی اینا رو میبینید ما میترسید. واقعا اینا چیجه جرأت میکنم بیان یه همچین چیزایی بگم؟
حالا به اول شما نکته رو فهمید که خود وهابیان به این موضوع اذعان کردن و ما کلیپش رو هم داریم. نکته دیگه هم دارید آقا محمد؟
بله، فقط می‌خواستم یه چیزی بگم که من واقعا شبکه شما رو دوست دارم، با اینکه سن کمی دارم، ولی به نظرم شبکه شما بهترین شبکه است و زیاد مورد خاصی نداره شبکه.
زنده باشید. چند سالتون آقا محمد شما؟
من 14 سالمه.
به به، بله، بسیار عالی. فرمایش دیگه ای ندارید؟ سوال مطلب دیگه.
ممنون.
موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار شما باشه. موفق و معید باشید ان شاء الله. اگر نظری یا پیشنهاد انتقادم دارید حتما با ما مطرح بکنید با ذکر سنتون، که ما انشاءالله برای رنج سنی شما همون چیزی که لازم هست و شایسته هست ارائه بدیم از طریق شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما بکنیم. آقای کلاته از پاکدشت از شیعیان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما موجی عزیز و کارشناس محترم. انشاءالله که حالتون خوب باشه. از اینکه برنامه خوبی دارید از همتون تقدیر رو تشکر میکنم. انشالله که عجزتون آقا امام زمان بده انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادران اهل سنتم، برادران شیعه. این عزیزمونم گفت ما با هم همه برادریم، حالا درسته مسیرمون دو تاست اما راهمون یکیه. فقط من اینو میخواستم بگم برادران اهل سنت، برادران شیعه، پیغمبر یا خدایی که، خیلی ببخشید من از این مثال استفاده میکنم، به فکر چهار پاه بوده، گفته که وقتی دارید میرید، اگر سوار چهار پایی هستید میخواید صحبت کنید، از اون چهار پا بیاید با این اون چهار پا اذیت نشه. آیا اون پیغمبر، آیا اون خدا به فکر انسان نبوده که شما به این راحتی سرشو میبرید و فریاد میزنید الله اکبر الله اکبر؟ اگر شما میخواید کسی رو جذب دینتون کنید، اگر میخواید کسی رو واقعا به اسلام دعوت کنید، چهار تا کار خوب انجام بدید که مردم کیف کنن خودشون بیان به سمت اسلام، نه با این کارا، نه با این حرکات. واقعا اینا شما وقتی این کارو میکنید، سر میبرید این کارا رو میکنید، خب کاریکاتور پیغمبر ما رو میکشن، قرآن ما رو آتیش میزنن. اگر واقعا میخواید چهار نفر به سمت اسلام بیارید، اگر واقعا میخواید دین خدا رو یاری کنید، فقط میخواید الله باشه الله اکبر باشه، پس این کاراتون چیه؟ واقعا ما اگر اینجوری میخواید کسی رو دعوت کنید به سمت اسلام، همین الان به فرموده امام خمینی اسلام و فاتحه رو باید بخونیم ما.
درست.
واقعا این کلیپی هم که نشون دادید واقعا رو ما تاثیر گذاشته. انشالله که این گروهک ها، این وهابی ها رو خدا هست سریعتر از بین ببره. سلام منم به حاج آقا حسینی و دیگر دوستانتون در شبکه ولایت برسونید. من دست همه تون رو مخصوصا شما عزیزان رو میبوسم. از برادران اهل سنتم فقط میخوام دعا کنید که این گروهک ها از بین برن. ما شیعیان، من به نوبه خودم که یه بچه شیعه هستم افتخار میکنم که ولایت علی ابن ابی طالب دارم، همینجا دارم میگم ما بچه شیعه ها خاک پای برادران اهل سنتیم، اونا برادرای ما هستن، ما هیچ دشمنی با اونا نداریم. اگر چهار تا آدم بی سواد میان حرفی میزنن، به آقامون امام زمان ما رو ببخشن. امر دیگه ندارم. من به قول خودمون بچه‌یتیا نوکر همتون هم هستم. خدافظ.
موفق باشید. خدا نگهدار شما باشه. به هر حال این محبتی که بین شیعه و سنی هست نعمت بسیار بزرگیه که حداقل در ایران به کرات داره به چشم میخوره و یک عزیز شیعه که روی خط میاد از اهل سنت دفاع میکنه، یکی از اهل سنت از شیعیان. خدا رو سپاسگزاریم به خاطر وجود این نعمت. علی آقا از اهواز تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. در خدمتتون هستیم علی آقا.
حالتون خوبه؟
زنده باشید ان شاء الله.
خدمت شما و مهمان گرامیتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم در مورد همین وهابیت، اینا واقعا انسان نیستن. یه مشت آدمای رذل که دست نشانده امریکا و صهیونیستن که میخوان مردم ما رو بلاخره شیعیان و از دین ببرن، کور خوندنه و حتما ماتحات خون برادرامون رو میگیریم، حالا چه در دنیا و چه در آخرت. و امید دارن که اینا به هر صورت برگردن به خودشون که به قول معروف به همون ریشهی که دارن انشالله با همدیگه گلاویز بشن، همدیگه رو خودشون نابود کنن. من تأسف دارم که برادران اهل سنت واقعا این جنایت اینا رو که توی عراق انجام دادن نمیبینن، نمیشنون. به هر صورت اینا نمیدونن اگر واقعا برادران ما هستن اهل سنت که باید با ما به قول معروف بیعت کنن، بیان این جنایتی که اینا انجام دادن بیان از نزدیک نگاه کنن، نه اینکه بیان غفلت کنن کشورهای غربی بیان اینا رو شیر کردن بگن که اینا مجوسن فلان هر نمیدونم والله. یعنی من حقیقتش موندم داخلش که اینا چه فکرهایی دارن. یعنی واقعا ما نجسیم؟ اینا اگر واقعا فکر میکنن نجسن، تا یهودا چی؟ ما از یهود میشه بدتر باشیم؟
علی آقای جرم. عزیز اهل جرم. سنت موضع گرفتن بسیاری از اهل سنت، حالا اگر چند نفر وهابی زده باشن یا اینجور تفکرات، اون رو اصلا داخل در این دریای عظیم اهل سنت به حساب نمیاریم، ولی اهل سنت عمدتاً در عراق، در ایران، در جدیده موضوع گرفتن همه، در این اکثر هم.
من میگم برادران ما هستن، ولی چرا وقتی جنایت میبینن قیام نمی کنن با ما همراه بشن، حداقلش این جلوی جنایت بگیرن؟ یا
انشاءالله فردا شب مفصل به موضوع پرداخته خواهد شد، اینکه حتی اهل سنت هم جلوی داعش در عراق ایستادن.
ممنونتم.
موفق باشید ان شاء الله.
مدام شدم. سلام بهتون. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. آقا عباس از صابه، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد یزدانی و استاد حسینی.
در خدمتتون هستم.
زنده باشید بزرگوار. از هم حضورتون که والا استاد یزدانی فرمودن که مواظب باشید، مراقب باشید. وقت این بلایی که سر عراق و سوریه و اینا اومده و خدا نکرده سر ما میاد، ولی من الان گریه هم گرفت. میخوام بگم که ایرانی خوب پیش بینی نشده ایم بزرگوار، هیچ وقت باج نمیدن. زمان 8 سال جنگ مگه شیعه و سنی با هم نبودن عزیز؟ هیچ وقت این برنامه برای ایران پیش نمیاد که بخواد یه گروهکی، حالا یه گروهک چه از کنم، مگه زمان جنگ ایران عراق یا دنیا با ایران نمی جنگید؟ همین شیعه سنی با هم بودن، یهودیش و مسیحیش هم بودن لب مرز. این برنامه سر ایران ایشالله بونده خواهد تکرار نمیشه. ولی یه برنامه هم دارم برای جد حقیقت خواهش دارم، یه عرضی دارم خدمت برادران اهل سنی، استادان، بزرگواران، برادران. یه بزرگی از بزرگان گفته، میگه از خرد انسان است که مستمع خوبی باشه. عزیزان اهل سنت ببینید، حالا ای وهابی ها، ای اهل سنت بزرگواران عزیزان، این آدم باید اول به نظر من الان نزدیک 40 سالمه، 3 سال دارم تقلید میکنم، با این همه جبه رسانه، اینترنت، موبایل، فکس، این همه رسانه، من 3 سال تصمیم گرفتم، 3 سال گیج بودم که از کی تقلید کنم. با عقل خودم، با چی میگن تحقیقات خودم نتیجه گرفتم از فلان عالم تقلید کنم. عزیزان من ببین، آدم باید خیرت داشته باشه. الان برنامه استقاصه بزرگ این شبکه، برنامه خاص امروز، ما برنامه تو نمازمون مگه 1 میلیارد مسلمان سلام نمیده به پیغمبر؟ سلام هم یه ضمیر حضوری داره، ضمیر غیابی نه. ما السلام علیکم نمیگیم، السلام علیکم میگیم. کم یعنی رو بر من وایس بده پیغمبر خدا، تو رو بر من نشستی که من دارم به سلام میدم. ما پیغمبر رو داریم خطاب میدیم، پیغمبر رو بر من نشسته، جواب سلام مگه واجب نیست؟ از اگه من جواب من سلام میدم مستحبیشون، بعد جواب سلام واجب بعد بلا فاصله جواب منو بده. 1 میلیارد مسلمان داره به این سلام میده. شما چطور میخوای ثابت کنید که بگید پیغمبر ما مرده؟ اگه اینجوری هست باید شما سلامتون رو عوض کنید. ما که عوض نکردیم، ما سلام داریم میدیم.
الان وهابی ها عوض کردن و یکی از این شبکه‌های وهابی وقتی ازشون همین سوال و استدلال شما پرسیده شد گفتن نه خیر، ما میگیم السلام علی النبی.
خب این باید هم عوض کنن دیگه، از برنامه‌شون اینه. ولی خب ببین سلامی که ما میدیم ما قبول داریم، سلام میگیم پیغمبر ما زنده است. میگه کسانی که در راه خدا کشته شدن در نزد خدا روزی دارن میبرن، نزد خدا زنده ان و روزی دارن میبرن. یه برنامه اینه. حالا میگم خیرت که ما اول باید مستمع خوب باشیم، چه سنی چه شیعه. من برنامه کلمه هم نگاه میکنم، من برنامه وصال هم نگاه میکنم، ولی خب دقت میکنم ببینم این کجاش عیب داره. اون دو تا عکس هم که شما از آج آقا سیستان نشون دادید، دو تا عکس بود که رباط تکون نخورده ولی دو تا عکس های دیگه داشت. خب ببینم باید نگاه کنه دیگه، هی دیگه شاید برنامه های دیگه، کلیپ های دیگه، مال شبکه های دیگه بیان نقدش کنن، دوباره بیان مثلا برای شما یه برنامه بریزن.
فرد جلی هم از اون ساختن اونها از آیت الله سیستانی که دیگه واقعا اینقدر بی ارزشه و کارهایی که میکنن سطح پایین هم هست، تقلفایی که میکنن که به هر حال خیلی جای اهمیت دادن نداره. آقا عباس خیلی فرصت محدود دارید،
یه دقیقه ببین بزرگوار عزیزانی که دارید این برنامه رو گوش میکنید، ببین ما 6 تا 7 تا کلمه داریم، شبکه داریم، بی بی سی و آی بعد وصال و نور و کلمه و اهل بیت و ببین خروجی اینا چیه، همه دارن ایران رو میکوبن. از کجا اینا منبع اینا کجاست؟ کجا به اینا تزریق میکنه؟ کجا به اینا مایه میده؟ کجا به اینا منابع میده؟ یه بند خدایی تو شبکه کلمه قرآن رو تفسیر میکنه و شیعه رو میکوبه. همین آدم ببین دقت کنید تو شبکه اهل بیت میاد دوباره شیعه رو میکوبه.
حال ما هم اینها رو دیدیم. آقا عباس عزیز متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. البته این دقت نظر بینندگان عزیزم واقعا تعجب آور هست، یعنی چه دقت نظری. به هر حال انشاءالله اگر فرصت بشه اون موارد مطرح خواهیم کرد. آقا مهدی از آلمان تماس آخر هستن. سلام علیکم و رحمت الله، با ذکر این موضوع که فرصتتون خیلی محدود. آقا مهدی، آقا مهدی صدای بنده رو دارید؟ بله ظاهرا تماس قطع شده. آقا مهدی صدای ما رو دارید؟
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
من صدای شما دارم.
بفرمایید در خدمتتون هستیم آقا مهدی.
خواهش می‌کنم سلامت باشید. ضمن از ادب خدمت شما مجری وزین شبکه کلمه و همچنین از آقای من ضمن تایید صحبت های برادرم عباس افساوه میخواستم اینو بگم، چون تو آلمان هستم موقعیت میبینم. خب اینجا دو تا مسجد از اون شهری گرفتن، یکیش وهابی یکیش اهل تفنن هستن و میبینم که یه تضاد بینشون هستش و خاطر اون افرادی وهابی هستن و با شما بخاطر ارتباط داریم هم دیگه، میگیدن که تمام حرفایی که اینا دارن میزنن توی آلمان هم وهابی ها دارن میزنن و این شبکه های وهابی تقریبا میشه گفت 80% چیزی هستش که آموخته هایی هستش که مساوی و یکسان هستش و وقتی صحبت میشه تندی به قول من مانوف میده روی صحابه و امثال ها. من میخواد خواهش کنم از درجه های یزدانی و حالا اساتید محترم دیگه، ما صحابه هایی داشتیم که خلاف حالا
بله صداتون رو داریم
خلاف وهابیت و خلاف عقاید اینها صحبت هایی داشتن، عمل کرده داشتن، مثل حالا جناب ابوذر، جناب سلمان و جناب مقداد. من میخواستم لطف کنم پیرامون این افراد شایسته هم صحبت هایی بشه و نظرات و اعتقادات ایشون هم این افراد صحابه هم که حالا بیشتر با علی بن ابی طالب علیه السلام بودن صحبت بشه. من ممنون میشم.
بسیار عالی، چشم، سوال خوبی هست، متشکرم از شما، خدا نگهدار شما باشه. آقا مهدی استادی از میخواید از همین آخر شروع بکنیم، عمل کردی آیا صحابه داشتن که مخالفت بکنه با اون چه که تفکر وهابیت داره، به خصوص حالا بحث استسقا و توسل هست، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
الله انشاءالله ما هفته بعد مفصل همین قضیه رو مطرح میکنیم، صحابه‌ای که بعد از پیغمبر به پیغمبر متوسل میشدن با سندهای صحیح، روایت بلال بن حارث هست، روایت حالا من لیستش رو هم اگر نشون میدم خود
ابو ایوب انصاری
هست، عایشه هست، عثمان ابن حنیف هست، اینهایی که بعد از پیغمبر می اومدن سراغ قبر پیغمبر، عبدالله ابن عمر هست و سایرین، حتی حضرت عیسی رو هم اینها دارن که میاد
و به قبر پیغمبر متوسل میشه و استغاثه میکنه. حالا انشالله رو به مرور در هفته های بعد اینها رو نشون خواهیم داد.
انشالله. استادی از انتیم فرصتی که داریم سوال خاصی لازم هست که شما پاسخ بدید از سوال بینندگان؟
سوالی نبود بیننده همه.
بله. فقط نکته ای رو گفتن آقای هاشمی از کرمانشاه در خصوص حضرت ابراهیم و حضرت ساره که در صحیح بخاری هست و اینها ادعا کردن.
بله نشون دادم در دیگه در 5 6 جا از صحیح بخاری اومده. 5 6 جا بعد من دو تاشو عکس گرفته بودم به خاطر که حالا در کافی هم من گفتم هست کافی جلد 8 صفحه 272 اگر صفحه مانیتور
بله بسیار علیقمند داد
روایت هم روایت رو که طولانی هست داستانش رو علی ابن ابراهیم از پدرش و عده من اصحاب ان سهل ابن زیاد جمیعا ان حسن ابن محبوب ان ابراهیم نبی زیاد الکرخی از امام صادق علیه السلام. خب سند صحیح نیست، سند رو صحیح نمیدونیم ولی خب
ابن زیاد مختلفون
فی از صد درصد صحیح نیست ولی خب کل داستان حکایت از غیرت حضرت ابراهیم علیه السلام میکنه که او به خاطر غیرتی که داشت اونجا از خودش معجزه نشان داد و اصلا اجازه نداد حضرت ساره علیه السلام رو که در داخل یک هودجی بود، حالا اینجا صندوق تعبیر شده ولی خب صندوق قطعا به صورت یک هودجی بوده، اجازه نداد که در هودج رو یا اون صندوق رو باز کنه که در تابوت هم تعبیر شده باز کنه اون حاکم، قبل از اینکه بخواد در تابوت رو باز کنه یا در اون هودج رو باز کنه و حضرت ساره رو ببینه، حضرت ابراهیم پیش خدا دعا کرد معجزه نشون داد و سه بار معجزه نشون داد تا دست اون شخص خوش شد و بعد اون شخص اون پادشاه به خاطر اینکه متوجه شد که این پیغمبر خداست حضرت هاجر علیه السلام رو هم هدیه داد به ساره و حضرت ابراهیم علیه السلام. داستان خیلی قشنگ هست. بله. اینجا نهایت غیرت رو برای حضرت ابراهیم ثابت میکنه در صحیح بخاری
متضادش
و اینکه نعوذ بالله طبق روایت صحیح بخاری حضرت ابراهیم همسرش ساره رو برای زنا میفرسته پیش اون حاکم جبار و عجیب هست این قضیه.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی، ممنونم که مطالب رو باز هم مستدل و مستند مطرح فرمودید. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. ان شاءالله فردا شب با ویژه برنامه در خصوص داعش و عملکرد اون در کشور عراق در خدمتتون خواهیم بود ساعت 21. اما اون چیزی که الان باید بیشتر بهش توجه بشود بحث دعا برای فرج حضرت بقیت الله اعظم هست که امروز می‌بینید شیعه سنی و جامعه بشریت چگونه گرفتار وهابیتی شده که واقعا به هیچ کس رحم نمی‌کنه، حتی به خودشون هم اینها گاهن رحم نمی‌کنن و تکفیر می‌کنن و می‌کشند به خاطر فرقه‌گرایی و تعصبی که دارن. همگی دست به دعا برمی‌داریم، دعا می‌کنیم برای ظهور حضرت. اللهم عجل ولیک الفرج.
گل نرگس آب روی دالم خیالت کی می رود ز خیالم جمالت جلوه جانان تی کنین شب هجران بیا جانان تی کنین شب هجران بیا مهدی با ترنم نگاهم کن من صدای نگاهم صدایم کن من صدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار قبیل تو را جان قامت خم زهران
نگاهم کن